همچنین در برخی سریال های تلویزیونی نیز ایفای نقش کرده بود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72 64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
من از ایران صحبت میکنم. من یه مشکلی داشتم، یه پسری دارم، این در حدود مثلا در 15 سال پیشتر برشکست شد، یعنی کارش چیز شد و اینا. این بعد دیگه خودمون جمع شد و بالاخره منزلشون فروخت اینا و ماها کمک کردیم، این یه خود مثلا بهتر شد، شغلش عوض کرد و اینا. بعد حالا باز مجددن همینجور شد.
یعنی چه جوری شده؟
یعنی باز دوباره همین یه خوده چیزایی که اونا کارکنه که اونجا بودن، این خیلی به همه خوشبینه، مثلا ازش بردن چیز کردن، بردن ازش. اون وقت این یک مرامی هم داره، اصلا به هیچ کس حرف نمیزنه که این دادش چیه، حرفش مثلا چی شده، هیچی نمیگه. اون وقت به ما گفت، من میخوام این سوال از شما بکنم ببینم ما مثلا بروش بیاریم بگیم بهش، گفتیم ولی که گوش نمیده اصلا، به هیچ وجهی درد دلش هم نمیکنه اصلا، خودش تو خودش مثلا صدمه رو میکشه و اینا. ما کمک های مالی تمام پیش که بتونیم براش انجام میده. حالا گفتن اصلا مرتبه شما کاری نداشته باشین، ببینیم چی کار میکنی. الان مغازش بسته، یه خود هی سرگرم تعمیر و اینا، هرچی بهش میگیم چرا باز نمیکنی اینا، میگه باز میکنم. حالا میگن که هیچی بهش نگی، ببینین خودش چی کار میکنه. حالا ما میخواستم از شما
آخه شما که کنم. سراغتون برای گرفتن پول که نیومده آمده؟
نه، غیر مستقیم بله خیلی کمکش کرد.
نه کاری ندارم، غیر مستقیم کمک و کاری ندارم. او برای اینکه پول دریافت کنه که سراغ شما نیومده.
بله چرا دیگه، خیلی میگم کمک مالی کردم.
نه من سوالم چیز دیگه است. آخه این اواخر دوباره آمده پردو شما گفته من پول میخوام؟
نه ببینید، یک اخلاقی داره، من که مادرشم هیچ وقت به من نمیگه، ولی که من درک میکنم میفهمم، خانومش میدونه اینا. من غیر مستقیم مثلا برای بعضی چیزا برای بهش میدم، و هیچ وقتم به من نگفته، حتی به گسپت تو من به من بده. این اخلاقم داره، همش تو خودشه. خیلی هم مهربونه، به زن بچهش داشته باشه خیلی هم میرسه، از اون توانایی خودش بیشتر میرسه. اما گیر ما اینجاست که نمیگه درد دلشه و حتی به خانم خودش نمیکنه. مثلا میگه من این گیرمه، من اینجوری شدم، من اونجوری شدم، به هیچ کی، به همه، هیچ خانواده، اصلا هیچی نمیگه. حالا ما این سر دوراهی هستیم، نمیدونیم چیکار کنیم با این. مثلا باز دوباره بریم کمکش، مثلا بریم مثلا دردش برسیم، چیکار کنیم؟ یا همینجوری باشه؟ میگن شما چند مرتبه رفتین این خود کمک مالی مثلا بده کاریاش دادین اینا، این حالت داره. اما توقعی نداشته. چرا؟ مثلا مغازه ماله پدرش به ارث برده بوده، اونو فروخته داده، مثلا منزلش داده، باز جدیدا ما خودم چیز کردیم برایش یه جایی باز دوباره خریدی. از نظر جا نشستن ایناش هم خوبه، بد نیستش، ولی که مشکلش اینه که نمیگه. یه برنامه برای این میاد میشه نمیگه اصلا به ما، نه به ما، به خانومش هم نمیگه. این از نظر نمیدونم، این ده 18 ساله بوده پدرش فوت کرده، بعد این یه مغازه بزرگ کفاشی بوده، این سرپرستی اونجا رو به دست این دادی. از همون موقع این بهش گفته بودن هر چی میشه نرو به خانوادت بگو. این دیگه همینجوری عادت کرده. نمیدونم حالا
شما ببینید، شما به هر حال یه اطلاعاتی از یه جایی دارید. همسرش الان به شما میگه که از نظر هزینه های روزانه زندگی با مشکل و مسئله روبرو هستند؟
مشکل اونجوری نیسته، برایشون چیز میشه. مثلا بیشتر من خودم مثلا بیشتر هم جای مهمانیشون میکنم، نزدیک خودمون هستن، میام میان اونجا میرن. نه برایشون، نه خودش تا اون توانی که داشته باشه به بچه‌هاش مهربون.
نه من کاری به این ندارم، نه به عرض من داره. آخه همسرش نبینید، همسرش آیا به شما میگه که ما الان پول نداریم پول بدید یا نه؟
خانومش نمیگه. خانومش
خب پس کی میگه؟ پس کی میگه؟
نه اما میدونیم ما مشکل داره. الان مغازش بسته هی داره میگه بنایی، مثلا داریم تعمیر میکنم، کی باز میکنی؟ میکنم.
خب آخه نه،
الان دو ماه هست.
آخه داستان این است که شما اینکه آدمی مشکل مالی داشته باشه چرا مغازش رو ببنده؟ خب این محلی است که میتونه از توش درآمد داشته باشه. فکر میکنی
اینکه دارن تعمیر میکنن؟
نه متوجه هستم، ولی چرا ببند؟ نه ببینید، مرزم این است که من به شما بگم گرسنه‌ام که نمیتونم بگم غذا نمیخورم. اگر کسی مشکل مالی داره چرا مغازش رو ببنده؟ مگر اینکه به خاطر فشار طلبکاراشه.
بله، و این میگم که این شاگردی که کارگراشون این از این چیز بود، پیتزا فروشی اینا بود، این از این بردن.
آخه چی میتونن از این بردن؟ آخه چی میتونن از این
بردن؟ مثلا پشت دستگاه بودن، این نبود، مثلا کم مغازه وای میساد. نه از جوان خیلی مثلا 18 ساله بود، این مثلا چیز بود، مثل یه حالت خستگی داره، مثلا یه حالت نگم تنبل نیستش، ولی که یه حالت نمیدونم، میگن حالا یه خود این امکان داره از نظر روحی این صدمه داشته باشه.
نه خب حرفایی که شما میزنید احتمال بله. افسردگی رو داره به عنوان بله. یه گرفتاری. خب آیا بله. فکر میکنید شمایی که او به شما هیچی نمیگه میتونید بهش بگید بیا برو دکتر؟ فکر میکنید میره گوش به این
حرف؟ نه نمیره، نه نمیره، مشکل همونه، نمیره. بره یه خود مثلا مثلا حتی دو تا قرص میگیم بخور، میگه نه نمیخورم، مثلا برای اعصاب اینا. اما نگاه میکنه آقای دکتر خیلی هم خونسرده.
نه خونسرد میتونه نباشه، چون آدم خونسرد یه مسئله است. اینی که آدم بیحس و بیحساس باشه یا به این نتیجه رسته باشه که گفتگو هر فایده ای نداره یا کاری فایده نداره قصه دیگری است. حالا بله. فرزند چند تا دارن ایشون؟
دو تا پسر داره.
چند ساله؟
یکیشون 17 سالشه، زود ازدواج کردن و از که دار شدن. یکیشون هم تقریبا 10 سالشه، بچه های خیلی خوبی هم هستن، مثلا خیلی آرومن، الان درک میکنن، به پدر فشار نمیارن اصلا به هیچ وجهی. خانمشون هم همینجوره، مثلا اونطوری نیستش که خودش هم خانمش خیاطی داره، مثلا خیاطی میکنه تو منزل و اینا اینجوری هست. اما قبلا اصلا هیچ جوری جلو خودش هم گفته بود این خیاطی میکنه به من مربوط نیست، یعنی استفادهش و مثلا کارش و اینا به من مربوط نیست، بازم کمک خانمش میکنه و اینجوری هم هست. اما کی حرف خانمش بره مثلا درد دلشه به خانمش بکنه، اصلا به دوست و رفیقاش هم یعنی زودم گول میخوره، حالا پول داده به دوستاش مثلا خوردن چند مرتبه خدا میدونه، هم اینطوری هم هستش اما نمیگه. حالا من
شما تا زمانی که به شما چیزی نگفته که خب شما قرار نیست کاری بکنید.
ما میدونیم آقای دکتر. خب بله ما میفهمیم.
خب آخه میدونید چجوری میخواید کمکش کنید.
میفهمیم که ببینیم مثلا فرض کن این وام گرفته مثلا، خب نمیره بده، خب من مجبورم مثلا این واما رو برم بدم.
حالا شما چقدر
الان که بس هست.
حالا شما بله؟ خودتون چقدر امکانات مالی دارید که بتونید به اون کمک کنید؟
خب میتونم تا اندازه مثلا میتونم بالاخره برای خودم کم بذارم بتونم یه گوشه برش بگیرم.
شما چند تا فرزند دارید؟
من 4 تا فرزند دارم.
خب اون 3 تای دیگه نظرشون راجع به این پسر یا برادرشون
اونام همه اینه دوست دارن.
خب خیلی چی میگن؟ اونا میگن چیکار؟
هیچ همه اینا هیچ کدوم هم به اینا هم حرف نمیزن، برادر از خودش بزرگتر داره مثلا.
نه متوجهم، ولی اونا میگن چیکار بکنید؟ آخه اونا که بیشتر از شما باید بدونن چه خبره. اون 3 تا خواهر برادرها هر چه هستن اونا میگن چیکار کنیم با برادرمون؟
هیچ، اونا میان از من سوال میکنن ماما مثلا چیکار کرد، ماما مغازه رو باز کرده.
نه درباره اینکه کمک بکنه. حالا به نظر من تا زمانی که خودش نیامده و تقاضای کمک بکنه، شما فقط اون قسمتی که مربوط به همسر و بچه‌هاش هست اگر یه چیزی میخوان یا بهشون میتونید بگید،
بله.
کم و کسری بله. دارید به من بگید بدید، ولی به خودش تا زمانی که نیومده حرفی بزنه که بله. دلیل نداره. بعدم هر رایی که هست که البته من نمیدونم باشه یا نه، باید بهش بگید بره دکتر، چون احتیاج به کمک داره. این حرفایی که میزنید علامت یه آدمی است و یه مقدار مشکلات داره از جمله افسردگی و یا گرفتاری‌های دیگه، ولی تا یه کسی باهاش صحبت نکنه و حرف نزنه که نمیشه فهمید چه باید کرد. شما فعلا از نظر مالی خانواده و بچه‌ها و همسرش رو هر جور میتونین حمایت کنین، منتظر بشید ببینید واقعا خودش چه میکنه. ولی اینکه چه میکنه رو منم نمیدونم، برای که من هیچ شناختی از ایشون ندارم. احتمالی هم که میدم فقط یه مقدار گرفتاری روانی است و یا عدم توانایی برای اداره کردن وضعیت اقتصادیشون، ولی بیش از این نیست. اینکه شما چه میتونید بکنید خیلی کار نمیتونید بکنید مگر یه آدمی از شما تقاضای کمک بکنه. ولی بچه‌ها و خانمش رو مراقبت کنید، امیدوارم اونم حرف بزنه و امیدوارم اصلا مشکلی هم به اون صورت نباشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند با ما باشید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA-LEGAL.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوند. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
من برای کاشتمو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارساب مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارساب مهدی متخصص کاشتمو، عضو 08 و 50 50 100. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام، بفرمایید.
من یه سال خدمتون داشتن راجع به دخترم هست. ایشون وقتی که 3 سالش بود ما متوجه شدیم که یه زائده‌ای پشت چشمش و روی عصب بینایش هست و از اون موقع تا حالا هم تو همون ویتن وات هست، یعنی فقط وسیله امارای چک میکنن که این زائده به طرف کانال مغزی نره. و در عرض این چند سال که الان کم کم در وارد سال پنجم بیمارش میشه، میتونم بگم که این زائده خب یه مقدار رشد کرده و باعث شده که چشمش یه مقداری بیرون زدگی پیدا کنه و از حالت در واقع اصلی عوض بشه در واقع. و همینطور دکترها میگن که باید مرتب امارای بشه سالیه بار و دست به این زایده نمیزنن و امیدن که تو سن 10 سالگی به وسیله حالا یا رادیوتراپی یا حالا روش های جدیدی که اون موقع میاد بتونن بالاخره ظاهره چشم یا در واقع باطنش هم درست کنن. خود چشمش ساختار فیزیکی که داره خب هیچ مشکل نداره و از پشت چشم مشکل هست و به خاطر همین دکترها میگن که ما تا موقعی که چشم فانکشن داره و یه دید یوزفولی داره دست به این زائده نمیزنیم. و خب تو مدرسه خیلی بچه ها میان در رابطه از سوال میکنن، تو جامعه همیشه یه نگاه سنگینی روش هست. خواستم ببینم الان با توجه به که الان 8 سالش هست و بالاخره تو جامعه بیشتر داره میره به خاطر الان مدرسه، کلاسایی که میره و اینکه حالا مقدار تازگیام خیلی پرخاشگر شده، شبا دندوناش رو هم فشار میده. من میخواستم ببینم شما صلاح میدونید که ما فعلا همینطوری به اصطلاح دکترها بشینیم و نگاه کنیم ببینیم چطور میشه، یا اینکه زایده رو دست بزنن؟ چون اگر که دست بزنن امکان خیلی زیاد، بالای 90% امکان داره که دید این چشمش از بین بره ولی ظاهرش یکسان میشه، یعنی ظاهر صورتش درست میشه.
ببینید عزیز، اولا به هر حال انتخاب میان بد و بدتره. ما انتخاب خوبی فعلا نداریم و این موضوع مخصوصا چون روی چشم است و صورت است و معمولا هم تو این سن و سال بچه ها هم خودشون هم حساسا هم دوربریا بهشون فشار وارد میارن، کاملا پیداست که فرزندتون اذیت شده و خواهد شد. یعنی ما وقتی که یه اشکال آشکار فیزیکی داریم، حالا به درجات مختلف با توجه به ویژگی‌های روانی خودمون که خودمون در حال تغییره و محیطمون و اینکه دیگران با ما چه می‌کنند، اینجا اونجا آسیب می‌بینیم. بنابراین تردید نیست که دختر شما رنج می‌بره. ماجرای غمش، خشمش، همه اینا که حالا در خوابم خودشو یه جوری داره نشون میده عادیه. یعنی شما نمی‌تونید انتظار داشته باشید که غیر از این باشه. همونطور که هیچ کدام از ما اگر موضوعی از این قبیل می داشتیم فقط در جهت ظاهرش اذیت نمی شده، می شدیم. حالا این با خودش خطرات دیگری رو هم داره و به هر حال رفتنش برای دکتر، معایناتش، احتمال حالا جراحیش، بهبودش، امارای، همه اینام به این ماجرا دامن میزنه. ولی اگر پزشکان با توجه به تخصصی که دارن فکر میکنن دست دادن به این زائد الان میتونه خطرناک باشه، ضمناً یه امیدی دارن که طی حالا سالهای نزدیک هم بتونن باش کاری بکنن، یا فکر برن پیشرفتهای علمی که در این زمین ها اصلا باور نکردنیست میتونه این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنه، من فکر میکنم باید صبر کنید. من دلیلی نمیبینم که ماجرای بیناییش رو که موضوع فوق العاده مهمی هست اون رو به هم بزنید به خاطر ظاهر. به من میگید رنج برده، رنج میبره، اذیت شده و میشه حتما، اصلا توش تردیدی نیست، فقط شاید با همکاری شما و یه مقدار محیطش، مسئولین مدرسه در ارتباط با بچه ها و بعدن به هر حال پیدا کردن یه روانشناس خوب که با دخترتون به عنوان یه دوست کار بکنه و کمکش بکنه که این مرحله بحرانی رو بگذرونه با آسیب کمتر. بی آسیب من فکر نمی کنم از عهده کسی بر بیاد، با آسیب کمتر و به این امید. و این موضوع مهم است که هم یه روزی چشمش رو بتونه سلامتیش رو پیدا کنه و هم دیگه اون مشکلی که ظاهرن آزارش میده وجود نداشته باشه. ولی من فکر نمی کنم با توجه به اینکه احتمال از دست دادن بیناییش رو که شاید غیر قابل برگشت باشه در حد 90% میدونن، شما حالا نگران ناراحتیش یا خشمش یا غمش یا به هر حال آزارش باشید و اون یه مشکلی رو برای همیشه براش به وجود بیارید و تازه اون مشکل حالا ممکنه از نظرها پنهان باشه یا در حالت عادی به نظر مانند دیگران برسه، ولی این یک واقعیت سخت و تلخی است که به هر حال همیشه همراهش خواهد بود و نوع دیگری از پرسش و پاسخ رو هم به وجود میاره. ضمناً ای بسا پیشرفت‌های علمی آنچنان باشه که بعد از یه مدتی بتونن هم مشکل ظاهر رو هم مشکل این زائده رو حل کنند و همه رو آسوده کنن. این که من فکر نمی کنم صلاح باشه که دستی بهش بزنین با این همه احتمال خطری که وجود داره، حتی اگر 10-20% هم بود من درش تردید داشتم، چه رسه به یه چیزی نزدیک 90%. این هست که اونام که یه حرف از 2 سال و سن 10-11 سالگی احتمالاً میزنن، بگذارید ببینید واقعا این مشکل که میتونه مشکل خیلی کمی هم، یعنی تعدادش کم باشه و اونقدر هم روش تسلط و آشنایی نباشه، یا شاید هم باشه من نمیدونم، به هر حال بگذارید مسیر عادی و طبیعی خودش رو طی کنه. من فکر نمی کنم که الان پیشنهاد عمل رو با توجه به خطری که در کمینش هست بپذیرید، اون کار عاقلانه و واقع بینانه نیست.
آقا دکتر، من خودم برای که این مقدار آرومش کنم و خیالش راحت کنم بهش گفتم که دکترات و چند سال آینده حتما میتونم خوبت کنم، فهم منتظر هستن این مقداری رشد صورتت کامل تر بشه. و خودش هم تو جامعه هر وقت از این سوال میکنن همین رو جواب میده.
این خیلی خیلی مهم و خوب عزیز، برای این که ببینید اولا به هر حال با پیشرفت‌های علمی حتما برای مسائل و موضوعی از این قبیل راهی پیدا میشه، دوم این امید و خوشبینی عامل بسیار بسیار مؤثری است که بتونه با درد و رنج امروز یه مقداری کنار بیاد. اینه که هم از جانب شما، هم از جانب پزشکانش، هم از دیدگاه خودش وقتی این موضوع این گونه توضیح داده بشه و حتی بحث‌های درباره که خیلی از این موضوع ها مسائل هم به آینده مرتبطه یا با بلوغ اصولاً تغییراتی پیدا میشه، خب او رو خوشحال و امیدوار میکنه که یه روزی تموم بشه. خود این امیدواری برخی از اوقات بیشتر از خود حادثه خوب رو آدم ها اثر مثبت داره. اینه که من فکر کنم با همین خوشبین بودن و مثبت بودن و امیدوار بودن نگهش دارید، مخصوصا این که غیر واقعی هم نیست. بر اساس آنچه که شما گفتید این احتمال که یه روزی هم بیناییش رو پیدا کنه و هم این ظاهر رو بتونه به صورت عادی در بیاره هر دو هست، پس بنابراین دلیل نداره که ما یه چنین امید واقعی رو کنارش نیستیم و ازش برای بهتر کردن حالش استفاده نکنیم. اینی که به نظر من حتما کمکش کنید که این ایام سخت رو بگذرونه. بعدم من البته نمیدونم، ولی شاید اگر عینکای بسیار زیبایی هست که میتونه ازش استفاده کنه، گرچه ممکنه به نظر عینک زدن غیر عادی باشه، ولی حداقل تا توجه آدمایی رو که رهگذرن یا در محیط هست که معمولا مردم جز یک نگاه کاری با آدم ندارن رو میتونه یه نوعی بپوشونه و سبب بشه که اونجاها بی خودی احساس بدی نکنه، ولی اون دیگه برمیگرده به خودش و شما اگر راحت و آسوده باشه که این کارو بکنه.
بعد آقای دکتر از مدرسه هم که میاد یه حالت بیش فعالی داره، مرتب میدوه، حرکتای سریع انجام میده. اینو این حرکتش رو میتونیم رفت بدیم به این ناراحتی که ممکن تو مدرسه براش به وجود اومده باشه؟
ممکنه، ولی معمولا من چون نوع و شدتش رو نمیدونم نمیتونم بگم. معمولا اینکه یک کسی چنین آزار و آسیبی دیده، اینکه تبدیلش کنه به یه آدم بیش فعال خیلی واقع بینانه نیست. اینکه ممکنه یه احساس راحتی و رهایی بکنه، ولی این میتونه فقط برای یه مثلا دقایقی یا نیم ساعتی باشه، بعد به حالت عادیش باید برگرده و دیگه بعد از اون نباشه. ولی اگر ادامه میده و اون حالت بیش فعالیتی رو شما درش می‌بینید، خب اون معمولا باید نتیجه هایپر اکتیویتی و یا بیش فعالیتیش باشه. خب در این گونه موارد اگر یه مقداری فکر می‌کنید شاید باشه یا نباشه، بهترین کار مراجعه به یه متخصص یا دادن اون تست تواست که اون تست تووا خیلی راحت مشخص می‌کنه ما با کسی که ADD یا ADHD داره یا گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس داره روبرو هستیم یا نیستیم، با یه تست یا با یه مراجعه به یه روانشناسی که در این زمینه کار میکنه میشه خاطر آسوده کرد که اگر چیزی هست و کاری براش کرد از اون طریق انجامش بدید. ولی معمولا به هم به این شدت یا به شدتی که با تشخیص هایپر اکتیویتی اشتباه بشه به نظر من بعید، یعنی اینا معمولا هست.
حدود نیم ساعت هست وقتی که از مدرسه میاد این حالت هایپر اکتیوی که داره، حدود نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه.
خب اگر اون هست اون دیگه به هایپر اکتیویتی ارتباط نداره عزیز دوست. مثل اینکه من و شما اگر میتونیم نیم ساعت فارسی بخونیم بعد بقیه یه روز نمیتونیم بخونیم، نمیخوایم دیگه. این توانایی این گونه نیست که نیم ساعت او رو ببره به بیشفعالیتی بعد راه کنه. به نظر من واقعا یه احساس رهایی و آزادی و یه محیط آشناست که این گونه بهش این وجد و شور رو میده و یا تبدیلش میکنه به اون همه فعالیت ها، حرفایی که میخواست بزنه، کارهایی که میخواست بکنه که نکرده، حالا اون انجام میده. به همجاست که تو محیط های امن و امانی که خودش مایل و راغب هست ببری تشوری، تو محیط های غریبه که شاید احساس خوبی نکنه بهش چیزی رو تحمیل نکنید و خاطرتون آسوده باشه که واقعا او رو میگذارید به گونه ای عمل کنه که دوست داره، نه اینکه چیزی که شما احتمالاً براش درست میدونید.
خیلی ممنون از راهنمایی
شما،
همچنین زحمت کشید، ممنون از لطفتون. خوبی داشته باشین، خدا
نگهدارتون. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. سلام بفرمایید. من باید یه کمی صداتون آهسته شده، بلندتر صحبت کنید، سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
در مورد وضعیت اقتصادی ایرانه که دلار هر روز گرونتر میشه و وضعیت اقتصادی بدتر میشه، میخواستم ببینم اون نقطه تحمل مردم کجاست، یعنی مردم تا کجا میتونن این وضعیت رو تحمل کنن؟ آیا میشه معیاری چیزی تشخیص بده؟
ببینید، البته میزان تحمل انسان اصولا مختلف و متفاوته و همونطور که خودتونم اشاره فرمودید یه جامعه ای یه مقداری میتونه این بار رو تا بکشه. حالا این موضوع برمیگرده به شدت این فشار و اینکه انتظار و امید و احتیاج مردم چه هست. این یه طرف قضیه است، یعنی بسیاری از اوقات ممکنه من و شما در یه شرایط جنگ یا در یه شرایطی که فکر میکنیم کسی مسئول و مقصر نیست یا اگرم هست ما بهش دستمون نمیرسه، خب من و شما 3 ماه یا 3 سال هم تحمل کنیم، همطور که برخی از جوامع 30 سال و 300 سال هم تحمل کردن. یه زمانی هست که موضوع رو یه جور دیگه میبینیم، یعنی حتی بعد از 3 ساعت یا 3 روز تحمل کردن از اونجا که کسی یا کسانی رو مسئول و مقصر میدونیم، در ارتباط با اونها برای هم رهایی شدن از این وضع، هم نشون دادن خشم و قهرمون، دست به کار میشیم. بنابراین اگر من صحبت شما رو درست متوجه شدم، در حدی که من متاسفانه اطلاعات کم دارم، چون همیشه عرض کردم روزی که شما بخواید اوضاع سیاسی اجتماعی رو ارزیابی کنید دو چیز رو میخواید، یکی علم و میخواید یکی اطلاعات. ولی اگر اطلاعات نداشته باشید خب این مقدار کار مشکل، برخی از اوقات حتی غیر ممکن است. ولی من فکر میکنم با اون چی که شنیدم، با اون افزایشی که حالا نرخ دلار به عنوان یه شاخص میتونه معنایی داشته باشه ولی چیزای دیگه هم هست، واقعا ما ماجرامون ماجرای ماهه. یعنی من فکر نمیکنم که این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه، قصد من این است که تحریما برداشته نشه، توافقی کامل صورت نگیره که البته اونم یه فرایند چند ماهه داره، بعید است که باشه، تازه اگر باشه، اگر این اتفاق نیفته من فکر نمی کنم ماجرا واقعا حتی به انتخابات که فرض کنید در جون هست یا 4-5 ماه دیگه هست برسه، مخصوصا با توجه به این دل مشغولی و درگیری که در رده های مختلف حکومتی به وجود آمده. حتی اگر اینا توان انجام یک کارهایی داشته باشن یا بتونن نظم و ترتیبی محدود رو در کوتاه مدت برقرار کنن، به خاطر درگیری ها اصلا همه رو از دست دادن. این ماجرای وقت و توجه و تاکید در موضوع حکومتی بسیار مهمه و به همین دلیل است که من البته نه تنها به این دلیل، اگر این تحریم ها ادامه پیدا کنه من فکر نمی کنم که این نظام بتونه بیشتر از چند ماهی دوام بیاره و این ماجرای فقر و گرسنگی و بیکاری موضوعی است که در یه جایی با یک کبریتی که به این آتش مهمات میخوره منفجر میشه. حالا اون کبریت چه هست؟ که یا به صورت عادی اتفاق بیفته یا به صورت تصادفی یا به صورت عمدی قصه دیگری است. به همین جهت است که من امسال روی سال بسیار پر از حادثه میدونم، مخصوصا با حرفایی که اخیراً زده شده که به نظر نمیرسه توافقی بخوان بکنن و ضمناً درگیری های داخلی خیلی خیلی جدی شده و بالا گرفته. این است که به من بفرمایید چند ماه این وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه، به شما میگم واقعا لغت چند بین در حقیقت 3 هست تا 9 دیگه، یعنی بین 3 ماه تا 9 ماه اگر واقعا اینقدر انتظار دارید که من عددی بدم. ولی اگر اطلاعات رو میداشتم که مثلا کی مشکل نان به صورت جدی تری در میاد، کی مردم برای گذران زندگی عادیشون مشکل پیدا میکنن، که این کارخانه ها این مقدار کارگرای بیگری یا کارکنان بیشتری رو کنار میگذارن، ماجرای سرمای زمستان خودش نقشی برای احساس درد و رنج بیشتر از نبودن وسایل امکانات بده. بنابراین همه رو وقتی کنار هم میگذارید، ماجرا ماجرای امساله. حالا امسال قصدم یه چند ماهی است، حالا من فرضم و فکرم این بود که ما تا 20 مارچ یعنی تقریبا تا حدود 30-40 روز دیگه که امسال تموم میشه یه جایی خواهیم رسید. هنوزم این احتمال رو میدم، یعنی اگه به من بگید تا حتی 1.5-2 ماه دیگه اوضاع چگونه میتونه اوضاع به هم بریزه، به نظر من 20-30% احتمالش هست، برای که این اطلاعات هیچ نظام و سیستمی نمیتونه این گونه اوضاع رو به هم بریزه. و این مثلا به خاطر مخالفت ها نیست، عرض کردم این کاخی که متاسفانه کوخ شده، این کاخی که به خرابه تبدیل شده به اسم ایران و سیستم و حکومت، بولدوزر جمهوری اسلامی است که راه افتاده در این میکوبتش، نه احتمالاً بیل و کلنگی که در داخل یا در خارج به این بنا میزنن. اون یه مقدار در مقام مقایسه با قدرت تخریب خود سیستم که کاملا به بیراهه رفته بود و حالا نتیجه اون بیراهه رفتن رو در زمینه‌ها و ابعاد مختلف میشه حس کرد، در اون رو اصلا میپاشه. بنابراین اگر جواب مشخص بخوام به شما بدم، موضوع ما هست و به همین دلیل است که افزایش قیمت دلار 4-5 و 7-10 هزار تومان هم ممکنه، البته ممکنه معاملهی صورت نگیره، حالا که میخوان برچسب مفسد فی الارض و مجازات 2 سال تا اعدام رو برش بگذارن، خیلی فرقی نمیکنه، برای که این گونه موضوعها موضوعی است که در کوتاه مدت بسیار یعنی کوتاه مدت کم قصدم هست یه تأثیرات جزئی میگذاره ولی سیستم رو از یه جای دیگه آسیب میزنه و خراب کنه. به هر حال امید من این است که با کمترین هزینه اوضاع بگذره. است اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خدا بسید تمنا میکنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
آهای آهای خبر خبر
چه خبر؟
خوش خبری؟
سعید دهیمی هستم، خوشحالم بیش از 30 سال درهای دنیای موسیقی به روی شما و فرزندانتون باز می باشد. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد.
کلاس های پیانو، گیتار، ویولون، فلوت، سنتور، تار، ستار، تنبک، دف و سازهای مورد علاقه خود را می توانید در زیر یک سقف در دنیای موسیقی با مجربترین اساتید بیاموزید. کلاس های گروهی برای آشنایی کودکان 4 تا 6 سال با موسیقی به طور گروهی هنرجو می پذیرد. کلاس های رقص دنیای موسیقی، رقص های ایرانی، آذری، گیلکی، بلی دنس اینفیوژن و رقص های بله برای کودکان 3 سال به بالا آماده پذیرش هنرجو می باشد. دنیای موسیقی در دو منطقه تارزانا 818-881-82-83، لس آنجلس 310-289-82-83، dehimimusic.com.
من بابک امیریان، لمن لا اترنی.
بابک امیریان وکیل متخصص در امور خودروهای معیوب 310-439-97-99، عضو سفرشت ایرانیان.
با همون قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام.
پیش کنم بفرمایید.
جناب دکتر، اگه ما نتونیم نیروی متشکل تشکیل بدیم، یه آلترناتیو، آیا این اوضاع میتونه موجب این بشه که ایران به سوی کره شمالی شدن پیش بره؟ یعنی اگه نتونیم این اعتراضات مردم رو هدایت کنیم، رهبری کنیم، تاثیرگذار باشیم روش، آیا این وضعیت فقط مردم فشار تحمل کنن صداشون هم در نیاد بشه کره شمالی، آیا با میشه این ممکنه؟
من نمیدونم، البته استدلال اصداری رو کوشش کنم بفهمم که چون ما که البته بلا ما میشه هر گروهی که شما مایلید کاری نکنیم، اون مردم به تحمل ادامه میدن، جمهوری اسلامی هم تبدیل میشه به یک حکومت بسته‌ای که در حدی که ما میشناسیم کره شمالی که حتی نمیدن کی چی از حتی رئیس جمهور چند سالشه یا چگونه زندگی کرده و میکنه و چه خبره. نه اصلا هم چیزی ممکن نیست، یعنی اصلا ساختار اجتماعی و سیاسی ایران، جایگاهش، ارتباطاتش ابدا. ماجرای کره شمالی ماجرایی است که بعد از جنگ جهانی دوم مسائل مارکسیستی و اون دنیای خاص و ارتباط با چین و روسیه و اینها اتفاق افتاده و تداوم اونه و بعدم کره شمالی جنوبی و دو قسمت کردنشه. هیچ شباهتی و نزدیکی نداره. نه اگر شما من بفرمایید که این وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه در ایران، ابدا. یعنی این شدنی نیست عزیز، یعنی این ماجرا جدیتر از ایناست. اینکه آلترناتیو یا احتمالی به گفته شما مانند کمر کره شمالی باشه، فقط برای که بحث علم شد تا 1% هم نیست، من اون رو اصلا به عنوان یه راه نمیبینم. ببین موضوع ایران، اگر شما به ترکیب جمعیت، به آگاهی جمعیت، به نوع موضوعها و مسائل داخل ایران توجه کنید، اصلا این چیزی که همکنون یک کوششی شده و متاسفانه بسیاری با کمدانی اون رو پذیرفتن به این شکل و فرمی که یه سیستمی محکم و پابرجا باشه نیست. یه سیستمی است که به دلیل سیستم و به دلیل استفاده، هم توان و هم اراده استفاده از زور و قدرت، میتونه تا یه مرحله‌ای و تا یه حدودی وضعیت خودش رو به نوعی نگه داره بدون اون که خطر جدی رو تهدید کنه. اما اون دوران به سر آمده، برای اینکه نیروهای کنترل اجتماعی موضوعشون چیز دیگری است. ببینید، من در بحثایی رو داشتم، حالا اگه لازم بود میتونم تکرار کنم، که از نظر من یه جنبش که میتونه یا منجر به انقلاب بشه یا اصلاح بشه یا سرکوب بشه، بر اساس اون نظریه که من باشه مقداری کار کردم، از 6 مرحله میگذره. مرحله پنجم اون چیزیست که شما بهش اشاره میکنید، یعنی بسیج نیروهاست برای عمل. ولی این بسیج نیروها برای عمل میتونه فقط فقر و گرسنگی مردم باشه که اونها رو بسیج مونه، یعنی شکم گرسنه‌شون و خشم و قهرشونه که اونها رو دور هم جمع میکنه. حالا اینکه سازماندهی دارن، جهت دارن، هدف دارن، فرماندهی هست، رهبری هست یا نیست، اون یه قصه دیگری است که نوع حرکت رو مشخص کنه. ولی در این که یک کسی وقتی که شما آزارش دارید فریاد میزنه، این که چی میگه و چگونه فریاد میزنش ممکنه جای بحث باشه، ولی واکنشش حتمی و قطعی است. بنابراین موضوعی که به نظر من هم اکنون وجود داره این است که ما وارد یه مرحله‌ای از نظر اجتماعی شدیم که این بسیج نیروها اتفاق خواهد افتاد. پشتش عامل ششم بهش میگم سوشال کنترل، یعنی کنترل اجتماعی. کنترل اجتماعی به دو تا جنبه مرتبطه، یکی به نیروهایی که قصد به هم ریختگی رو دارن و برهم زدن یا فروپاشی رو دارن در مرحله انقلاب، و گروهایی که میخوان در مقابلشون بایستن. حالا در اینجا دو تا نکته قابل توجه. مورد اول این است که با این جنگ داخلی که میان جناح‌ها وجود داره که بهش قبل از پیام‌ها اشاره کردم، این جنگ داخلی زمینه و شرایطی رو فراهم میکنه که اصلا فرصتها و امکانات و توانایی‌هایی که بتونن ازش استفاده کنن استفاده نشه. تازه خود اون به آتش اشکال و اختلاف و یه مقدار ریختن ترس مردم، امیدوار شدن مردم همه کمک میکنه. پس این یه طرف. دوم، شما یادتون باشه که تمام نیرویی که اینها به صورت سازمانی در اختیار دارن، شاید 400,000 در مقابل 40 میلیون مردم بزرگسال ایران نیست. یعنی اگر 40 میلیون مردم ایران رو اون وره 16 یا 18 سال بدونید که واقعیت داره، شما نمیتونید با نسبت 100 به 1 اوضاع رو کنترل کنید. این وضعیت وقتی است که در شرایط عادی است. در شرایط عادی حتی 1,000 به 1، 10,000 به 1 هم میشه کنترل کرد، ولی وقتی شرایط عادی نیست اصلا چنین نیست. پس موضوعی که وجود داره و به نظر من اهمیت داره این است که از یک طرف این جنگ داخلی مانع از این میشه که از همه فرصت‌ها و امکان‌ها و نیروها استفاده کنن، و دوم این ماجرا اصلا حتی در اون شرایط که تمام نیروها به صورت واحد و یکسانی عمل می‌کردن هم به یه جایی میرسه که دیگه توان ادامه کار خودشون رو ندارن. تازه من همیشه به یه نکته اشاره کردم که در کنار این مردم یه ارتشی هست که تعداد نیروهاش تقریبا 2 برابر یا نزدیک 1.5 برابر سپاه و بسیجه، و اونا یه مقدار جدا هستن و متفاوتن، و اونا در اختیارشون امکانات نظامی هست، از تانک و توپ گرفته تا مسلسل و آدمای آماده. و شاید یه روزی در یه مرحله‌ای که به نظر من میتونه اتفاق بیفته، اونا کنار مردم قرار میگیرن، همونطوری که بسیاری فرضشون که خیلی دور از واقعیت نیست، فقط درصدها فرق میکنه، 5 تا 50% اون که تو در سپاه به ویژه ممکنه از نه تنها بدنه سپاه بلکه از در رده های نسبتاً بالای سپاه حاضر نباشن که درگیر اون در حقیقت جدالی بشن که هم اکنون مثلا یه جایی مثل سوریه درگیرشه. وضعیت ایران کاملا متفاوته، نه اوضاع سوریه خواهد شد، نه حتی اوضاع لیبی، بلکه ما یه مرحله انتقالی راحت تری داریم. جامعه ایران رو از نظر توانایی های انسانی و پراکندگی جغرافیایی و نظام باورها و اعتقادات و آنچه که ظرف 34 سال گذشته بر اونها رفته اصلا نمیشه مقایسه کرد با اونها و انتظار اون الگو و مدل ها رو داشت. به همجاست که آنچه که در خاورمیانه اتفاق افتاده در صدای از اون رو میشه در آنچه که جنبش و دگرگونی ایران هست مشاهده کرد و احتمالاً اتفاق میفته، ولی موضوع جدیتر از اینه. باز اگر به عرض من توجه فرموده باشید گفتم که مخالفین داخل و خارج با شاید بیل و کلنگی بعضی هم با یه فرض کنین آب پاشی دارن روی خونه آب میرزن که مثلا فرو بریزه یا بهش ضربه‌ای بزنن، ولی اون نیروی اصلی و اساسی که در این سیستم رو از هم میپاشه اون بولدوزر خود جمهوری اسلامی است که با نظام کلیش، یعنی نگاهی که به موضوعها و مسائل داشته در زمانی که قصد خراب کردن اون دور و بری رو داشته که برای حفظ این سیستم لازم بوده موفق بوده، ولی حالا که به جان خود ساختمان افتاده و اون بنا افتاده و به نظر من بیش از هر عامل دیگری در مسیر به هم ریختگی داره حرکت میکنه، کسی توانشو نداره. این که حالا در داخل یا خارج چه نیروهایی به وجود بیان چگونه عمل بکنن، اونا در فرایند دگرگونی و اینکه چه شکل و فرمی پیدا کنه حتما نقش موثری دارن، حتی در نتیجه. بنابراین از اون بابت میشه حرفایی داشت یا حتی نگرانی ها و دلمشغولی های، اونو اصلا نمیشه انکار کرد، ولی برای ماجرای فروپاشی در این سیستم ها ابدا انتظار و احتیاج به این نیست که یه مسیر خاصی با نوعی از رهبری یا نوعی از سازماندهی همراه باشه. اونا اگر باشه خیلی خیلی کار رو ساده تر، مطمئن تر، سریع تر، کم خطرتر و به هدف ها اگر خوب و درست انتخاب شده باشن زودتر نزدیک میکنه. ولی این بسیار متفاوت است که چون نیست احتمالاً نقابل. فرض کنید اصلا شما تمام مخالفین داخل و خارج هم ساکت باشن، موضوع واقعیت های اقتصادی بیش از هر چیز دیگه هر سیستم و حکومتی رو برهم میرسه. مهم نیست که در ایران باشه یا جای دیگه، فقط نوعش، چگونگیش، زمانش برمیگرده به خیلی از ویژگی‌های اجتماعی یا فرهنگی که شما هم به همون دلیلی اشارتی به کره شمالی داشتید. به همین جهت است که من اجازه بدید جمله رو اینجوری بگم، کمی که با موضوعهای نظام و سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مذهبی و قانونی آشنا باشید، اینا وقتی که توی مسیری قرار میگیرن که به نوعی حالت در حقیقت برهم زننده دارند و عامل مزاحم برای همان نه مکمل و متمم هم، سیستم ناچار فرو میرسه، یعنی اجتناب ناپذیره. یعنی درست مانند یه ضربه ایست که بهش میخوره، مثل اون دوتا برجی که در سپتامبر 11 بودن، مدتی سرپا میسته ولی اون واقعیت ها به تدریج شرایطی رو به وجود میاره که اون در حقیقت فرو افتادن اون بنا دیگه برش کاری نمیشه کرد. و به همجاست که به نظر من ما وارد اون مرحله شدیم و چون دلیلی برای درست کردن اون وضعیت و یا راه حلی برای جلوگیری از اون فروپاشی به نظر من نیست، برای که بیش از اون در باورها و اعتقادها و حرفها و جنگها و جناحبندیها و موافقین و مخالفین و اینا چه در داخل و چه در خارج یه شرایط کاملا استثنایی رو به وجود آوردن. و چون به نظر من درست در درون داره به هم میریزه، این است که بسیاری هم در داخل کشور هم خارج از کشور در حدی که همون اشاره فکر کنم شما هم کردید ناظر و بسیار به نوعی مواظب اوضاع هستند بیش از اون حرکت نمی کنیم. کار بسیار میشه کرد، تأثیر فوق العاده میشه گذاشت، میشه همه چیز رو در مسیر خاصی برد یا به نتایج مشخصی رسون حتما، ولی اگرم نه وقتی در جهت فروپاشی است این اتفاق میفته. مگر یک کمی با واقعیات اجتماعی اقتصادی و ویژگی‌های روانی انسان همراه باشیم که چگونه ظرف حتی یک روز به یک بار 30% جمعیت، 40% جمعیت، 50% جمعیت ظرف یکی دو روز کاملا نوع رفتار و برخورد رو عوض میکنن. یعنی اینقدر که مردم در دو زمینه به هر حال حرکت کنن. یکی از جانب دیگه همکاری و مشارکت در اداره جامعه رو، اداره سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی رو نداشته باشن، چون این سیستم ها وقتی که همه اجزا کار میکنن حرکت کنن. شما بیاد یه اتومبیل رو فرض کنید موتورش رو بردارید، خب حرکت نمیکنه. بنزینش رو تماما دور بریزید، خب حرکت نمیکنه. جریان برقش رو قطع کنید، همینطور. به بیان دیگه موضوع اصلی و اساسی این است که مردم به یه جایی برسن که دیگه آنچنان همه مشغول خودشون یا مجبور به این که فقط از خودشون مواظبت کنن قرار بگیرن که دیگه کسی حالا نگران یه مجموعه برای این که کار بکنه نباشه. بنابراین اولین اصل این است که اون موضوع همکاری و مشارکت عمومی رو شما از یه سیستم بگیرید، هر جای دنیا باشه میریزه. و دوم این که دست به نه این که به در حقیقت مبارزه مدنی بزنید، چون مبارزه مدنی تلاش هست برای به دست آوردن قدرت در داخل یه سیستم. یعنی به همجاز که الان فرض کنید اصلاح طلبان یا گروه های مختلف ممکنه درگیر نوعی مبارزه مدنی باشن، ولی اون چیزی که اساس کار فروپاشی است نافرمانی مدنی است. نافرمانی مدنی به این معنا که دیگه از آنچه که قاعده و قانون هست کسی حمایت نمیکنه یا پیروی نمیکنه و در نتیجه کاری رو که باید بکنه نمیکنه و کاری رو که به عنوان یک شهروند بر اساس قواعد و قوانین از او انتظار میره رو انجام نمیده. پس بنابراین دو چیز خمیر مایه این فروپاشی است که به نظر من هر دو کاملا در آماده میشه. یکی این که مردم دست از همکاری و یاری و مشارکت در مسیر نگه داشتن نظام اجتماعی اقتصادی ایران، حتی نظام حقوقی و حتی آموزشی و به یک اعتبار حتی میشه گفت خانوادگی دیگه بر نمیاد. یعنی شما این همکاری و یاری رو ندارید که همه دست به دست هم بدن برای انجام یک کاری. و دوم نافرمانی است. یعنی شما خیلی راحت میبینید این نافرمانی رو خودشون دارن نشون میدن که چگونه قوا میتونن در مقابل هم بایستن، چگونه خودشون قانون وضع شده خودشون رو که تا پای تقدس هم براش قائل هستن یا مقام تقدس براش قائل هستن و پاش ایستادن برایتی زیر پا میذارن. چون اینو به هر حال رفتارها زمینهی فراهم میکنه که هر کسی به دلایل مساله و منافع خودش حاضر نباشه که قاعده و قانون و یا قرارداد پذیرفته شده و امضا شده خودش رو رعایت کنه. و وقتی کار به اینجا برسه نوعی نافرمانی مدنی است. باز تکرار میکنم، نه مبارزه مدنی. مبارزه مدنی در داخل سیستم برای اینکه یک کسی رو کنار بزنیم خودمون سر جاش قرار بگیریم. ماجرای نافرمانی مدنی یعنی ما میخواییم سیستم و نظام رو فرو بریزیم و به نظر من دقیقا در این اتفاق میفته. ظرف چند ماه آینده من فکر نمی کنم، اگر وضعیت همین گونه باشه که هست یا کمی هم سخت‌تر بشه به خاطر تحریم‌های تازه یا به هر حال نتیجه‌ای که از تحریم‌های گذشته بوده، مشارکت مردم به حد اقل میرسه و نافرمانی که معمولا به صورت اعتراضات و بعدن به صورت تظاهرات و اعتصابات همراه میشه که اعتصابات در حقیقت ترکیب نافرمانی مدنی با مسئله عدم همکاری است، اون وقت است که هر سیستم فرو میزه. مهم نیست اصلا شما کجای دنیا هستید، چه نوع حکومتی دارید و اصلا رهبری یا مدیریتی درش هست یا نیست. به هر حال ماجرای فرو ریختن خانه من میتونه بر اساس قواعد کلی طبیعی صورت بگیره، هم از اینکه کسی او رو نگاه بکنه یا نکنه یا دیواری رو هل بده یا نه. به هر حال امیدوارم یه وقتی دیگه ای خواستید با هم صحبت داشته باشیم، چون من به پیام ها رسیدم و اخبار. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگان ارجمند با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
رادیو ایران 670 AM شما را به شنیدن برنامه‌های ویژه روز ولنتاین دعوت می‌کند. این برنامه‌ها با پشتیبانی هوشنگ متیان، برگزار کننده کنسرت شب عاشقان، پنج شنبه 14 فوریه در مکان تمپل بت ام به شما تقدیم می‌شود.
آموزشگاه موسیقی کانون هنر ایران برای اولین بار کلاس‌های گروهی ویژه کودکان را به جامعه ایرانی تقدیم می‌کند. پریسا دانشور با 15 سال سابقه تدریس با شیوه مدرن، علاوه بر آموزش موسیقی به همراه ساز، ترانه و کر، کودکان را با زبان فارسی و آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی آشنا می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس های گروهی کودکان زیر نظر پریسا دانشور و کلاس های گروهی آواز بزرگ سالان زیر نظر سیامک شجریان و یادگیری انواع سازهای ایرانی به صورت انفرادی زیر نظر کارشناسان متخصص و با تجربه با کانون هنر ایران تماس بگیرید. 310-477-4141 477-4141.
انجمن غیر انتفاعی IAPA با پشتیبانی رادیو 670 AM سمینار آموزشی خود را از برنامه موفق One Life to Live تقدیم می کند. چگونه فرزندانمان را از خطرهای اجتماعی آگاه کنیم؟ میزگردی در مورد مشکلات والدین و فرزندان، خطرات و گرفتاری های تینیجرها و جوانان با قانون، اینترنت، مواد مخدر، الکل و سکس. سخنرانان نماینده و رئیس پلیس بیولی هیلز، نماینده LA County Sheriff Department، سرپرست مدارس بیولی هیلز و مشاور تکنولوژی و اینترنت، آقای دکتر مایکل پیمان کید وکیل جنایی، خانم دکتر ناناز پیرنیا متخصص روان درمانی و کارکرد مغز. دوشنبه 4 مارچ از ساعت 6 تا 9 شب همراه با پذیرایی در فور سیزن هتل 300 ساوت دوهینی درایو. مراکز تهیه بلیط سان سیتی، لات مارکت، میوزیک باکس، کیو مارکت، شرکت کتاب بودلند هیلز مارکت و آواکیان. آنلاین iranianhotline.com. 310-358-3337.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران امروز از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رابطه با روزنامه نگاران بازداشت شده در روزهای اخیر به شدت انتقاد کرد. وزارت اطلاعات در ایران هفته گذشته ضمن متهم کردن روزنامه نگاران بازداشت شده به داشتن ارتباط با شبکه خبری بی بی سی در مورد بازداشت های بیشتر نیز هشدار داده بود. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران این بیانیه وزارت اطلاعات را تهدید مستقیم علیه آزادی رسانه ها در ایران تلقی کرد. این فدراسیون همچنین برخورد مقامات جمهوری اسلامی با روزنامه نگاران را زورگویانه توصیف کرده است. در جریان انفجار یک بمب جاسازی شده در یک اتومبیل در مرز سوریه با ترکیه دست کم 12 تن کشته و حدود 28 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی شهر ریحانلی روی داده و بر اساس گزارش‌ها اتومبیل بمبگذاری شده دارای پلاک سوریه بوده است. بر اثر این انفجار به چند اتومبیل دیگر و همچنین دروازه مرزی نیز آسیب‌هایی وارد شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، این انفجار شدید در منطقه غیر مسکونی اتفاق افتاده که همه روزه از این مسیر پناهجویان سوری وارد خاک ترکیه می شوند و کامیون‌های ترکیه کمک‌های بشردوستانه خود را به این منطقه حائل منتقل می کنند. گزارش‌ها از عراق حاکی است. امروز انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در شهر موسل 8 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌ها این اتومبیل در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی ارتش منفجر شده و چند تن از سربازان نیز از جمله زخمی شدگان این حادثه هستند. روز گذشته نیز در شهر موسل مردان مسلح در 3 حمله مختلف دست کم 4 نفر را به ضرب گلوله به قتل رساندند که قربانیان این حملات 2 مأمور پلیس، 1 سرباز و 1 کارگر بودند. به گزارش منابع هواشناسی حداقل حرارت هوای لس آنجلس امشب به 38 درجه فارنهایت میرسد و همکنون حرارت هوا در نقاط مختلف لس آنجلس بین 58 تا 60 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
رادیو ایران. رادیو ایران. رادیو ایران.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 3 ماه شروع به کار کردم توی کانادا، 2 ساله که توی ونکوور. بعدش یه سری مشکلات کاری پیدا کردم، حالا اونا رو زیاد نمیخوام بگم، ولی فکر کنم مشکل اصلی این بوده که همراه با من یه خانمی هم با من استخدام شدن که با من کار میکنم. من فکر کنم از همون اول یه حالت وسواس گونه ای به اون پیدا کردم و حالا یه حالت مثل حتی یه کمی هم ترس، حالا یه کمی هم شاید رفتارایی انجام داده، ولی به نظر من بیشترش بیشتر از اون چیز کاری که اون انجام داده من واکنش نشون دادم از نظر ذهنی. و مثلا حتی توی یک ماه گذشته من یعنی یکی دو بار وقتی که میدیدمش یا به چشاش نگاه میکردم که بدنم حالت ترس یا لرزش ایجاد میشد. بعدش
نه خب شما دو سال نصب کنید، شما 2 ساله که اومدید کانادا یا قبلا هم بودید در خارج؟
نه ایران. فقط 2 ساله که کانادا.
چند سالتونه شما؟
من 36 سالمه.
خب
35 سالم.
این خانومی که میگید ایرانی است یا کانادایی؟
ایرانی.
آیا با شما در چارچوب رقابتی است که احتمال داره یکتون بمونید دیگری بره، یا ممکنه یکی جای دیگری رو بگیره، یا نه همچی چیزی نیست؟
رقابت یکی جای دیگری رو بگیره احتمالا نیست، ولی یه کمی رقابت هست به هر حال. به نظرم یه رقابتی هست که کارو که بهتر انجام میده، اگه بهتر انجام بدن احتمال این که اون طرفو بگیرن بیشتر.
خب پس میتونه واقعی باشه، چون مثل یه مسابقه است که 2 نفر قراره بدوند و یکی بشه نفر اول و دیگری احتمالاً هیچ. خب یه مسائلی رو در رقابت بوجود، ولی نسبت به ایشون شما چرا حساس شدید؟ یعنی قصد شما آیا واقعا راجع به خودشه، رفتارشه، یا واقعا خطری است که از رفتار ایشون در جهت ارزیابی و مقایسه شما 2 نفر با هم به وجود میاد؟
من دقیقا نمیدونم، ولی چیزی که اتفاق افتاده این بوده که تقریبا از همون روزای اول توی ذهن من مثل یه عامل خطر یا تهدید کننده برای کار من بوده، در حالی که واقع بینانه اصلا نبوده. یعنی من دقیقا نمیتونم بفهمم که، یعنی به نظرم یکمی من پیام هایی که دریافت کردم یا چیزایی که توی ذهنم ساختم غیر واقعی بوده توی این چند ماهه، حتی نسبت به مسائل دیگه ای که توی دور و برم اتفاق افتاده، ولی مخصوصا نسبت به این شخص من الان که یه کمی اومدم بیرون از این فضایی که توش بودم دارم یه کمی بهش نگاه میکنم، برام عجیبه که من یه همچین واکنش هایی نشون میدم، به نحوی که حتی همین حالا من هنوز نمیتونم توی چشماش نگاه کنم. این من فقط کافیه دوباره مثلا روز بعد توی چشماش نگاه کنم، همین حالت ترس یا همین حالت استرابو پیدا میکنم دوباره.
خب البته ببینید بعید نیست که شما این زمینه رو دارید. حالا ببینم بگید شما چند خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم 3 سال از من کوچیک‌تره.
چقدر با او که رقابتی به اون صورت نداشتید؟
نه من تا حدی شاید بعضی موقع ممکنه که یه رقابتی داشتم توی زمینه های بیشتر موفق بودم، ولی خیلی بعضی موقع احساس گناه نسبت به اون کردم که تقریبا همین احساس گناه نسبت به در قدیم خانومی هم که باشستم بعضی موقع دارم میگم رفتار معذور میکنم میگم اشتباه بوده.
خب آخه بعید نیست همون باشه عزیز. ببینید ما برخی از اوقات به عنوان خواهر و برادر به دلایل اتفاقاتی که میفته و نتیجه گیریایی که میکنیم یه تصور خیلی خاصی رو پیدا میکنیم، ولی با اونا خیلی زود مثلا وقتی سن اون از 8-9 سالگی میگذره با این واقعیت روبرو میشیم که این خواهر منه یا پدر منه و اصلا این نگاه من نظر من درست نیست و من به صدها جنبه مثبت نگاه نکردم، به اینکه که دور قسمت منفی نگاه کردم و بنابراین کاملا اون حال رو از خودم دور میکنم، ولی او در من کاشته شده. درست مثل آدمی که زبون یاد گرفته حالا کسی دوربرش نیست که حرف بزنه، ولی اگر کسی پیدا شد با اون زبون حرف میزنه شروع میکنه به حرف زدن. بنابراین بعید نیست که حالی رو که شما چون به گونه‌ای که مطرحش میکنید و مبهمه به اونجا مرتبط میشه، حالی که شما مثلا فرض کنید از حدود 3 سالگیتون تا 6-7 سالگیتون که اون موقع این شکل و فرم میگیره نسبت به خواهر داشتید، حالا در این خانم میبینید و مثلا اون زمان بدتون نمیومده یا تو سنین بالاتر اگر خواهر شما یه جوری به هر حال در مقام مقایسه با شما یا از نظر دیگران امتیازی پیدا می کرده، شما بهش اون حال کودکیتون رو مرتبط می کرد ولی بعدا خودتون اداره می کرد. اما در خصوص ایشون نه، چون اینقدر که میگید مثلا به چشمش نگاه نمیتونم بکنم، دلیلش این هست که فکرایی که راجب او دارید بده، نظری که راجب او دارید بده
بانه.
و ضمناً فکر می‌کنید او اگر به چشمای شما نگاه کنه حال بد و مثلا هر چیزی رو که در شما نباید ببینه می‌بینه و بعدم از خودتون به خاطر این احساس خجالت می‌کشید که من قرار نیست همچین نظری رو داشته باشم. ضمناً چون شما از ایران آمدید و 32 سال به هر حال عمرتون در ایران بودید، این ماجرای زن و مرد با خودش مقدار مسئله داره. برای اینکه تعجب نکنید خیلی از اوقات آدمی مثل شما که ممکنه یه چنین حساسیت های بد و منفی نسبت به زن داشته باشه بعد از این مدتی متوجه میشه چقدر از این آدم خوشش میاد یا اصلا یه نوعی به عنوان یه زن بهش نگاه میکنه و حتی دلش میخواد باش به عنوان یه پسر و دختر دوست باشه. در شما این تمایل حال پیدا شده؟
من البته ازدواج کردم ولی من در کلم ازش بیانی من یه خواب دیدم که من داشتم تو چشم نگاه کردم بعدم داشت میرزید ولی ادامه دادم به نگاه کردنم ولی بعدش یه دفعه احساسم عوض شد نسبت به
دقیقاً. ببینید پس بازم حرف من اینجا به همون میخوره چون شما یه دوگانگی دیگه هم داری. حالا بذارید یه سوال بکنم، سوال مشکلیه شاید هم دوست نداشته باشی جواب بدید. چقدر این زن رو به عنوان یه زن، اگر فرض کنید این ماجرای کار نبود بلکه این کسی بود که شما رسن کمک کرده بود که این کار رو بکنید و پشتیبانتون بود، ممکن بود ازش خوشتون بیاد به عنوان یه زن؟
شاید هم ممکن بود خوشم بیاد.
یا حرف بدتر بزنم؟ میخوام بعد بزنم البته میدونم شاید بهتره نه ازش بگذرم، میخواستم مقایسه کنید و تو ذهنتون کنید منم جواب نید، مقایسه کنید ایشون رو اگر جاش رو با همسرتون عوض میکرد. ببینید عزیز شما گیر افتادید، شما اولا ماجرای خواهر در ارتباط با این خانم اومده یه نقشی ایفا میکنه و دوم به عنوان یه مرد از یه زنی خوشتون آمده ولی میدونید حق خوش آمدن ندارید مخصوصا با توجه به وضعیتی که هست. ببینید یک گرفتاری بزرگ بسیاری از ما دقیقا همینه دیگه. شما اصلا فکر کنید چرا برخی از مردم مخصوصا از جنس مخالف با یه دی مخالفن؟ مثلا چرا یه خانم با یه مرد یا یه مرد با یه زن مخالفه؟ علتش این هست که یه جوری ممکنه اون آدم رو بخواد ولی بعدن فکر میکنه نباید یا نمیتونه یا درست نیست یا به هیچ وجه اصلا ممکن نیست که او رو بخواد ولی یا داشته باشه، حالا میره اصلا به جنگش. یعنی بسیاری از اوقات این خشمها و کینه ها و یا دشمنی هایی که مداومه تداوم پیدا میکنه و بیدلیله، نتیجه و یا ناشی از خواستن و نداشتن یه آدمه که چرا این آدم به گونه‌ای که من دوست دارم با من یا کنار من نیست، و در نتیجه حالا که نمیتونه باشه، در حالی که اصلا تقصیر او یا تقصیر شما نیست، یه واقعیتیست مثل الان مورد شما. بنابراین به نظر من حالت شما یه حالت دوگانه است که هم به ماجرای خواهر برمیگرده که ایشون رو به عنوان فرد انتخاب کردید، هم به عنوان یک مرد در ارتباط با یه زن. و ضمن این میدونید در فرهنگ ما بسیاری از اوقات وقتی شما از کسی خوشتون میاد دلتون میخواد باش رابطه داشته باشید، ولی در فرهنگ ما یه چیز دیگه هم هست، وقتی از کسی بدتون میاد هم خود باش رابطه داشته باشید. دلیلش هم این همه فحش و ناسزاییست، یا وقتی ما عصبانی میشیم به خودمون فرد یا به فامیل و خویشاوندانش اون همه به هر حال ناسزاهای کاملا مرتبط به رابطه جنسی میدیم. چون میدونید این یه داستان عجیبی است که چرا ما تسویه حسابمون رو با موضوعی جنسی میکنیم، و به همین جهت است که این حساسیتی که بسیاری از ما داریم نتیجه همین دوگانگی است که در حالت خوش آمدن و بد آمدن ممکنه در افراد تمایلی از نظر جنسی پیدا بشه. این همون چیزی است که برخی از اوقات آدم ها ممکنه به دلیل مهربونی کسی و برخی از اوقات به دلیل نامهربونی و سختگیری یا ترسی که از او دارن بهش نزدیک بشن، و این همون چیزیست که برخی از اوقات در جوامع مانند امریکا تو روابط محیط کار به عنوان هراسمنت میشناسیمش، که نتیجه یه نوع ارتباط جنسی یا درخواست و تمایل جنسی و ارتباطی نیست، بلکه ماجرا مرتبط به قدرته. یعنی میخوام بگم ابعاد مختلفی داره. از نظر من شما یه پیچیدگی ذهنی در این زمینه دارید، یک گره‌هایی در مغزتون هست که ای بس و هیچ وقتم نه شناختیتش نه هیچ وقتم شکافتیتش که بدونید چه هست، و در نتیجه به صورت اون چیزی که در ظاهر خودشو نشون میده در آورده. اتفاقا من فکر میکنم صرف نظر از کارتون، برای که به هر حال احتمالا برای شما یا ایشون هر دو کار هست، شاید هم مثلا شرکت در این وضعیت نباشه که بخواد بین شما یکی رو انتخاب کنه. اصلا موضوع منتقی من جای شما باشم با ایشون دوست میشم، یعنی درست برای که برای کمکیست از در روانی به خودتون، یعنی کاملا بهش محبت کنید، توجه کنید، و یه دفعه متوجه میشید وقتی قصد به هر حال آزار و آسیب رو بهش ندارید، یا اصولا فکر کنید او هم به عنوان یه انسان هست که هیچ تقصیر و گناهی در جایی که قرار گرفته در ارتباط با شما نداره، ای بس ها اصلا بتونید خودتون رو کمک کنید و از یه مرحله بیرون بیاد. یعنی درست مانند یک جوجه باشه که از یه تخمی رو میشکنه و بیرون میاد و اصلا یه آدم دیگری میشه. یعنی یه مقدار شاید بشه گفت که یه در تازه، دریچه تازه، افق تازه رو برای خودتون باز کنید برای بودن در این قفس. برای که بسیاری از ما که در ایران بزرگ شدیم این ماجرای ارتباطمون با خانوادهمون و ارتباطمون با زن و مرد به عنوان این که ابدا نگاهی انسانی، اخلاقی و واقع بینانه درش نبوده، پیچیدگی‌های عجیب و غریبی داره. و یه مورد دیگه‌ش هم که غالب اوقات آدم‌ها میتونن نجات پیدا کنن وقتی است که در حالی که چنین حالاتی دارن بعدن فرزند پیدا میکنن که پسر و دختره، و به تدریج اون احساس بد و منفی رو از دست میدن. به نظر من شما یه نوع پراجکشن و فرافکنی درونی دارید که دارید به این موضوع مرتبط میکنید، و راهش هم برخورد کردن مستقیم باشه. من جای شما باشم فراموش کنید ماجرای شغل و کار رو که ای بسا واقعا هم اهمیتی نداره، به عنوان یک کسی که دوست دارید باش آشناتر بشید، نزدیکتر بشید، با هم صحبت کنید، قرار بگیرید ببینید جوابش چی در میاد. مطمئن باشید که بهتون یه توانایی و یه شجاعتی میده که تو بقیه موارد زندگیتون هم میتونید ازش استفاده کنید. ضمن اگر حالات و احساسات یه ذره پنهانی هم دارید، به دلیل این شکافته شدن اونا بیرون میزنه، کمی بیشتر با خودتون و ویژگی‌های روانیتون آشنا میشید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم.
شنگ رجمن با ما باشید.
برای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، نرسینگ، فیزیکال تراپی و خدمات بهداشتی رایگان در منزل، نرسینگ هوم یا ریهب با LA Care Provider 310-478-8400 تماس بگیرید. عضو 08 و 5050.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بارباری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
آیا شما هم مثل من باید رنج برنامه ریزی مراسم یاد بوده عزیزانتان را توأم با غم از دست دادنشان تحمل می کردید؟ من مریم شهرستانی آماده ام شما را در این امر دشوار و احساسی یاری کنم. مطمئن باشید پیش خرید قطع زمین و پرداخت هزینه های مراسم خاک سپاری از قبل بهترین هدیه است که می توانید به خود و عزیزانتان تقدیم کنید. با من مریم شهرستانی در پیرز برادرز ولی اوکس گریفن در شهر زیبای وستلیک ویلیج، همان محلی که بسیاری از افراد سرشناس ایرانی به خاک سپرده شدند، تماس بگیرید تا قیمت‌های مخصوص پیش خرید را با پیش پرداخت کم در اقساط ماهیانه بدون چک کردن کردیت در اختیارتان قرار دهم. 818-540-8192 818-540-8192 License number FD-1344.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. ارنست فوجدانی، وکیل شما در امور جنایی. 310-734-0707 عضو 08 ایرانیان.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال جدید را با اتومبیل جدید مرسدس بنز آغاز کنید. بیش از 550 مدل و رنگ‌های مختلف در نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو موجود می‌باشد. مرسدس بنز انسینو در ونتورو بولوارد نبش ساختمان ایرانیان. با من انوش با شماره 800 GO MERCEDES یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
آلودگی به الکل و مواد مخدر همیشه به زندان، تیمارستان و یا مرگ ختم می شود و رهایی از آن رابطه بهتر، سلامت، درآمد بالاتر و شادی می آورد. مرکز سرپایی My New Life همراه با خانه بهبودی Inner Growth با همکاری دکتر فوجان زینی، دکتر ایرج شمسیان، مجید مولوی پور و نسرین برخورداری. تلفن 818-519-5940 818-519-5940 وبسایت mynewlifeprogram.com.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی تو این شب و روزای بی حیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، ازش فقط یه خاطره برام. همه تنها شدن و شکستم، منو دیگه از هرچیش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-0909 818-507-0909 prolazeclinic.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا در منطقه سان فرانسیسکو و سن حوزه و شهرهای اطراف هستم میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای 9 و 10 مارچ، شنبه و یک شنبه، از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه خواهم داشت. این کنفرانس با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ در شمال کالیفرنیا کودک درون. اگر مایلید کارت ورودی را از قبل دریافت کنید لطفاً به وبسایت من سری بزنید یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین سفر یه 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً پرهام و فرید و تبسم هم در این سفر با ما هستن و اونها هم برنامه‌ای برای دوستان به زبان انگلیسی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه داریم به اروپا، فکر میکنم از 22 جون هست. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو هم دریافت بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود
بفرمایید.
خدمت
من صداتون رو آهسته دارم، اگر لطف کنید بلندتر سپاسگزار میشم. بفرمایید.
الان چطور است؟
بهتر شد، ممنونم.
بله، خواهش میکنم. راجب مسئله داخلی ایران و توجهی که همه ما ایرانی ها داریم، چه در داخل چه در خارج از کشور، 2 یا 3 شنونده قبل از ساعت 4 داشتن باهاتون صحبت میکردن، یکی دو تا نکته رو تو صحبتاتون اشاره کردید. من میخواستم راجب اون یکی دو تا سوال بکنم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که راجب اختلافات داخلی که الان در ایران هست، در جناح‌های قدرت و اون بولدوزر قدرتمند خراب کننده که خود جمهوری اسلامی قرار خودش رو خراب کنه اشاره کردید. سوالی که میخواستم ازتون بکنم اینه، با توجه به تجربه های قبلی که ما داریم، احتیاجی به حافظه بلند مدت تاریخی هم نداریم، تجربه همین 3-4 سال گذشته و اون نمایش اصلاح طلبی و اون در واقع رهبری قلابی مخالفین که همین آقای موسوی باشه و آقای کروبی و اون داستانا، و الان دیگه کسی نیست که ندونه تمام اونها نمایشی بود برای اینکه یک چند سال دیگه سیستم خودشون رو گارانتی بکنن. ما چرا باید باور بکنیم که الان آقای احمدی نژاد مثلا با آقای لاریجانی اختلاف دارن و این اختلافات شدیده و واقعیه و برای در واقع منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع که در واقع براندازی رژیم هست نیست؟ آیا این نمایش مثل همه این نمایشایی که اینا انجام دادن مفتنی برای این نیستش که مردم رو به سمت یک سراب دروغینی از امید بکشونن که آقا این اگر این بده این بدتر، ما پس بد رو انتخاب بکنیم و همین چرخه باطل ادامه پیدا بکنه؟ و تعجبم از شما عزیزانی که در واقع قشر فرهیخته و دانای جامعه ما هستید اینه که این رو به صورت واقعی بهش اشاره میکنید و میگید که واقعیت داره. من واقعا میخوام این از شما بپرسم، آیا واقعا باور میکنید که این نمایش واقعیت داره؟
اصلا نمایش نیست، نه واقعیت. واقعیت عزیز، ببینید شما آخه یه فرضی رو فرمودید حتی در خصوص قبلی. وقتی که شما یه تیکش رو درست گفتید، آقای موسوی و کروبی رهبران جنبش سبز نبودن، اونا در حقیقت مرکزیت و محوریت داشتن به دلیل اینکه موضوع دور اونها میچرخید و در نتیجه اونها وقتی که دیدن از این فرصت میتونن استفاده کنن، شاید شجاعت و جرأت این رو پیدا کردن یا فکر کردن مجبور هستن و به نوعی وارد صحنه شدن. ولی اگر شما برداشتتون این هست که ماجرای آقای موسوی و کروبی و الان خانه نشین شدنشون یه نمایش و بازی است که با همکاری خود اونهاست، من اصلا باهاتون موافق نیستم. یعنی این نظر هستالیست، یعنی اصلا قبول ندارم که با آقای موسوی و کروبی گفتن شما بیاید بعد ما این کارا رو میکنیم، بعد شما اینجوری میشید، بعد شما یه نقش اینجوری بازی کنید، بعد ما برای سرگرم کردن مردم شما رو میگیریم در حبس خانگی نگه میداریم. من باور نمیکنم. یا الان وقتی که شما فعلا اجازه بدید، وقتی که شما میفرمایید الان ماجرای مخالفت آقای احمدی نژاد با رهبر بازی است، مخالفت آقای احمدی نژاد با فرض کنید برادران لاریجانی بازی است، اتفاقی که در مجلس افتاده یه نمایشنامه است که نوشته شده، ماجرای عرض کنم این که آقای لاریجانی به قم رفتن و در اونجا خواستن سخنرانی کنن، یه دست طرفداران احمدی نژاد به سمت او به هر حال چیزایی پرتاب کردن که مناسب با اون شرایط هست و مجلس سخنرانیشون رو به هم زدن. اگر شما فرضتون بر اینه که اینها عرض کنم همش نمایشه، من ابدا چنین نمیبینم، یعنی اصلا با یه همچی چیزی مردم برخلاف اون تصور، من چون اشارم کردم تازه اون رو به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن ترسشون و امیدوار شدن برای به هم زدن اوضاع میبینن، و اگر یه چنین نمایشی باشه که از نظر من حتی 1% هم احتمالش نیست، 1% هم احتمالش نیست، این یک نمایشنامه است که منجر به نابودی میشه. بنابراین اگر احتمالاً بنده رو مورد این خطاب قرار دادید که واقع بین نیستم و نمایشنامه قبلی رو و نمایشنامه بعدی رو، نه نمایشنامه آقای خاتمی رو، اون قصه اصلاح طلبی زمان آقای خاتمی کاملا متفاوت است، اون رو میتونم بفهم، به همین جز که ایشون هم بعدن سر جایگاه خودشون شاید محکمتر و استوارتر نشستن، یا آقای رفسنجانی. ولی این ماجرای مربوط به آقای کروبی و موسوی و یا حوادث اخیر بسیار واقعی است و دلیل واقعیتش هم یا علتش هم، نه دلیل نه، علتش هم این است که هر کدام از این جناح ها به این نتیجه رسیدن که اگر به جناح دیگه فرصت بدن پیش بره، هم خودشون در جنگ جناحی از بین میرن، هم نظام فرو میرزه. یعنی الان علت مخالفت آقای خامنه ای و احمدی نژاد و دار دست لاریجانی یا حتی گروه های اصلاح طلب در این نیست که فقط بر سر منافع تنها دارن می جنگن، منافعی که محدود شده و قدرتی که گرفتار شده، بلکه هر کدام فکر میکنن اگر دیگری قدرت رو در اختیار داشته باشه سبب خواهد شد که نظام و سیستم فرو بریزه و به این دلیل محکم و استوار در مقابل هم قرار گرفتن. ولی اگر شما همچنان فرضتون بر این است که اینا تئاتر رو نمایشنامه دارن، خب نظر شماست، اگر فکر میکنید دلیلی براش دارید خوشحال میشم بشنوم.
صد درصد من خدمتتون عرض میکنم. موردی که شما میفرمایید نمایش و تئاتر نیست، دقیقا موردیه که چندین و چند بار به صورت تکراری از طرف رژیم استفاده شده برای سرپا نگه داشتن سیستمش. من هنوزم باورم نمیشه که شما واقعا فکر میکنید.
نه نه، شما قرار شد دلیل بگید، شما با عقاید من کاری نداشته باشید. ببینید شما اون حرف دیگه، اون حرفی است که من جسارتی بکنم که شما درست متوجه نمیشید. نه بحثو بذارید که شما این که تکرارم شده، اصلا من تکرارش رو نمیبینم. شما من بفرمایید، چون بازم استدلال میکنید به تاریخ.
دلیلش خدمتتون عرض کنم،
خوشحال میشم بشنوم.
همه ما معتقدیم که این سیستم برپا نخواهد دور و نزدیک دیر یا زود این از بین خواهد رفت. اما سعی و تلاش رژیم بر اینه که اینو هر چقدر میتونه دیرتر بکنه، شاید به قول خودشون هر چقدر زمان بیشتر بگذره، شاید چندی پیش بیاد، موردی پیش بیاد که بتونن حکومت خودشون رو بازم ادامه طولانی ترش بکنن. و شما واقعا اگر
من دلیل ندیدم، این دلیل نشد عزیز. شما اون حرفی که میزنید باهاتون کاملا موافقم، ولی دلیل نره نمایشنامه رو. نه شما باید با سراغ من. نه سراغ من نیدید.
نه دلیلو میخوام خدمت.
دلیلو خوشحال میشم. بفرمایید.
اگر همه اینها شما فرض بفرمایید هیچ اختلافی نداشته باشن، همه متحد باشن، کما اینکه باید باشن، طبق اصل اولیه اسلامیشون اشداء علی الکفار و هم بینهم. توجه می‌فرمایید؟ اینا اگر بین خودشون کاملا متحد و ظاهر و باطنشون یکی باشه، خب تمام ناراحتی ها، تمام انرژی منفی که در مردم وجود داره کاملا به سمت اینها هدفگیری خواهد شد. ولی اگر اختلافی نمایش داده بشه که آقا من میخوام کار بکنم این قسمت نمیذاره، یا اون میگه من میخوام برای شما یه خدمتی انجام بدم اینها نمیذارن، مردم رو در یک سردرگمی قرار میدن.
نه.
و اگر
نه مردم قبول نکردن که حالا ما بریم بیاد آقای رهبر بذاریم کنار، آقای احمدی نژاد رو بیاریم سر کار، یا این دوتا رو بذاریم کنار، لاریجانی رو بیاریم. اصلا شما همچی موجی هایی میبینید مرگز نمیرم. نه ببینید بچه
مگر زمان موسوی و احمدی نژاد این اتفاق نیفتاد؟ نه ببینید بازم...
نه ببینید باز موضوع اگر بحث میکنین راجب حالاست معرفی ندارم، ولی اونجا اصلا قصهش فرق میکرد عزیز. یعنی شما اون چیزی که الان به من میفرمایید که اینا این نمایشنامه هیچ فایده و سودی براشون نداره، اگر شما تصور میکنید که با جنگ درون جناحی که اصلا به فرموده شما نیست و اینا به وجود آوردن میخوان مردم رو برن طرفدار احمدی نژاد یا خامنه ای یا لاریجانی بکنن، نه اتفاقا بسیاری کسانی که تحلیلگر هستن معتقد هستن که شاید به خاطر آنچه که آقای احمدی نژاد در مجلس انجام داد، حتی لاریجانی یا لاری خانواده او رو یه مقدار سوخته کرد، یعنی نقش و تاثیر اونها رو کمتر کرد. ولی گفتم چون ببینید هستالی یه فرضی برای این میگیرید که اینا با هم متحدن، این فرض اول شماست. دوم، حالا برای این اتحاد دارن بازیای متفاوت کنن، یکیش اینه. ولی اگر تو همون قسمت اول یه نگاهی بکنید به گفتگوهاشون، به جهتهایی که دارن، به نظریاتی که درباره ماجرای اقتصاد دارن یا درباره خارج دارن یا گفتگو با امریکا دارن، شما تفاوت رو میبینید. مگر اینکه فرضتون بر این باشه که این آدم ها همه یه نفرن، فقط به چند زبون مختلف دارن حرف میزنن، ولی یه نفری که فارسی و انگلیسی و مثلا فرض کنید ژاپنی حرف میزنه، خب من متوجه هستم چه میفرمایید، ولی من اصلا دلیلی براش نمیبینم که من بر این فرض باشم که در بعد از 34 سال جمهوری اسلامی همچنان از یک وحدت کلمه و نظر و عقیده واحد درباره موضوعهای مهم و اساسی، مخصوصا به یک اعتبار امنیت ملی و حفظ نظام برخورداره و تفاوتی میان آقای رفسنجانی یا رهبر یا آقای لاریجانی یا احمدی نژاد یا فرض کنین رئیس جمهور بعدی که به دنبالش هستن نیست. ولی اگر شما همچنان فرضتون بر این است، متوجه هستم، ولی من چونم طور که عرض کردم دلم میخواد ببینم که چه دلیلی میتونه داشت باشه. دلیل این که شما من بگید اینا چون میدونن که اوضاع بد است و در نتیجه این بازی رو در میارن. بذارید من اینو عرض کنم خدمتتون، اگر اینا اوضاع رو با هم متحد بودن و یکی بودن، اصلا اوضاع به این بدی نبود، یعنی به این بدی در نمیاد. یه دلیل بد بودن و الان ناتوانیشون برای حل مسائل به نظر من در همین است که واقعا اختلاف دارن. عرضم کردم اختلافشون صرف نظر از موضوعهای کلی که حالا یه نمونش هم اشاره خواهم کرد، این است که هر کدام واقعا فکر میکنن. یعنی آقای خامنه ای تمام مدت فکرش اینه که اگر لیبی یا فرض کنید سوریه بمب اتمی داشتند، هیچ کس جرأت دخالت نداشت، پس بیریم اونجا. گروه دیگه فقط مسئله دخالت برای همون چند سالی که شما به درستی اشاره کردی. گروه دیگه فکر کردن نه، اینا با توجه به اینکه ایران اتمی رو نمیپذیرن یا شاید هم میدونن ما به این زودی به اونجا دسترسی پیدا نمیکنیم و به اندازه کافی سیستم جاسوسی خارج دقیقاً دو ماه سه ماه قبل از اینکه ایران به اونجا برسه ازش خبر دارن و اگر لازم شد به هر حال صحنه بین‌المللی رو آراستن و به ایران حمله میکنن، در نتیجه فکر کردن نه این اشتباهه، ما به یه جایی رسیدیم که برای حفظ خودمون و نظام بهتر است که مثلا با امریکا کنار بیایم. و این دوتا نحوه تفکر میشه دید. الان هم همین دیروز سخنرانی آقای احمدی نژاد در روز 22 که سه دفعه به داستان بهار اشاره میکنه، اینا قصدشون یه برداشت خاصی است که با فیلمی که درست کردن ظهور حضرت امام زمان رو به عنوان بهار برای پایان زمستان جهان میدونن و اصلا قصدش ماجرای نه ایرانه، نه ماجرای بهار، نه بهار عرب است، نه هیچ چیزی. اونا دارن پیام دیگری رو که مدتی روش کار کردن، براش فیلم درست کردن و ضمناً ماجرای ظهور حضرت رو به عنوان تنها راه حل نه تنها برای ایران بلکه برای جهان میدونن، دارن مطرح میکنن در مقابل یعنی یه برداشت خاصی از حجتیه که خمینی که در آغاز کنارشون بود وقتی به قدرت رسید سران اصلیشون رو او اصلا از پا در آورد و گردن زدن و حجتیه رو محدود کرد. حجتیه دوباره ماجرای امام زمان رو به عنوان حل مسئلهش میدونه و اشاره رحیم مشایی و بعدن احمدی نژاد در این است که اون زمینه‌ای که در ایران به دلایل فراوان از نظر مذهبی آماده هست رو ازش بهره برداری کنن که اگر درگیری پیدا شد که احتمالاً فکر میکنن میشه و ممکنه مثلا یه درصدی به این سمت و اون سمت حرکت کنن، اینا بتونن با اون نیروی باورها و اعتقادات مذهبی حرکت کنن. ریشه مسئله احتمالاً موضوع دیگری است، ولی تفاوتی که احتمالاً نظر شما با من داره این است که شما معتقدید بین اونها هیچ اشکال و اختلافی نیست، به نظر من هست و اون رو یه بازی میدونید، ولی من فکر میکنم بسیار بسیار واقعی است. و بعدم این نوع درگیری و آبروریزی و که پسر این و دختر اون رو به زندان بیاندازند و اینها، اینا کمکشون نمیکنه و مردمم به هیچ وجه بعد از این همه ماجراها به هیچ وجه نمیان آقای احمدی نژاد رو یا آقای لاریجانی رو یا اونایی که مخالف حکومت و دولت هستن رو به هر حال فکر کنن یکی مظلوم واقع شده و ازش حمایت کنن. ولی اگر اون عقیده رو دارید به هر حال
اجازه بدید. پس من اگه بتونم دو تا سوال کوتاه بکنم و خدافظی بکنم
جان.
بله، زندانی کردن یک روزه دختر آقای موسوی یا زندانی کردن چند روزه پسر آقای رفسنجانی که فکر کنم برای کم کردن وزنشون بود رو با زندانی کردن یکی مثل ستار بهشتی که ظرف دو روز کشتن شما مقایسه میکنید یا اکبر
حتما دو چیز کاملا بدن حدیثتون درست متفاوت
زندانی کردن همونقدر واقعیه که زندانی کردن
نه ببینید واقعی نیست ولی ضربه رو میزنه آسیب رو میزنه آبروریزی گرفته همونطور که ایمن شما رو یه روز زندانی کنن به حیثیت اون آسیب میخوره ولی اصلا مقایسه قابل مقایسه حق با شما
سوال آخرام بکنم خدافظی بکنم
جان
شما چند روز دیگه یه کنفرانسی از تبلیغش در رادیو فیکس تو داره پخش میشه به نام چالش ها ایران رهیافتا و یه همچین چیزی که اسامی چندی نفر گفته میشه و در آخر اسم شما گفته میشه در یک از دانشگاه داره مثل اینکه این برگزار میشه اگه اشتباه نکنم
درسته UCLA
بله UCLA اسم شما در کنار اسم خانم فاطمه حقیقت‌جو یکی از اصلاح طلبای صادراتی رژیم برمیاد پخش میشه که واقعا سوال برانگیزه این کنفرانس که یکی از ارکانش و کسانی که توش وجود داره این خانم فاطمه حقیقت‌جو هستش که دوستان میتونن ویدیوهاشو در یوتیوب ببینن یا اصلا برن راجع به سابقه ایشون یه تحقیقی بکنن شما در کنار ایشون یک کنفرانس داشته باشید چه پیامی برای ما مردم ایران داره چه در داخل چه در خارج
من اگر فقط اجازه بدید میخواید روی خطم باشید من چون رسیدیم به پیام ها اونو بشنم من در خدمتتون هستم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح شد غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات نان داغ گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
خانم چقدر زیبا شدی یه تیکه قرص ما شدی خوشگل و دلربا شدی کجا رفتی زیبا شدی
به مرکز نیه لوت
چه هیکلی چه قامتی کجا رفتی لاغر شدی چه پوست بال تافتی کجا اینقدر شاداب شدی
در مرکز نیلوک
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی
آفرین به نیلوک
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر دریافت بوتاکس و درمال فیلر فیشل مایکرودرم پرمننت میکاپ پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005
چهارشنبه 2:30 PM دکتر پیام درخشان وکیل متخصص در استیت پلنینگ و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت‌نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین چهارشنبه 2:30 PM
ستاره بارانی در صحنه تئاتر یک رویای خصوصی نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا با ما به این رویا سفر کنید ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن جمعه 8 مارس در ایرواین بارکلی تئاتر شنبه 9 مارس در لس آنجلس ویلشر ایبل تئاتر برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید تلفن اطلاعات 818-563-2444 سپانسر برنامه پیام شایانی وکیل تصادفات
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نشید جناب دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
بله، من سوالم این بود که در کنفرانسی که برگزار خواهد شد در UCLA اسم شما در کنار اسامی مثل این خانم فاطمه حقیقت‌جو که یکی از اصلاح طلبای صادراتی رژیم یا میتونم بگم یکی از ماموران رژیم هست به گوش میرسه، این چه معنی میتونه داشته باشه؟
من متوجه هستم چی میفرمایید. ببینید، این که به من بفرمایید ایشون اصلاح طلبن کاملا حق با شماست. حالا مأمور اون یه داستان دیگری است، ولی شاید یا شایدم نه. بعدم به من بفرمایید که کمی با افکار ایشون آشنا هستید. خیلی کم، من شاید چند تا مصاحبه از ایشون رو شنیدم و باهاتون موافق هستم که نگاه خاص ایشون، نوعی برخورد و برداشت با موضوعها مخصوصا در اینجا که قسمت زنانه که اصلا با افکار عقاید من سازگاری نداره، ولی چون مطرح فرمودید صمیمانه و صادقانه میگم، من شاید دو سه ماه قبل به من گفتن که یک چا دو ماه مطمئن نیستم که اصلا یادم رفته بود که یک کنفرانسی هست درباره چالش های مختلف جامعه ایران در UCLA و تو حاضری شرکت کنی بدون اینکه بپرسم چه کسان دیگه هستن. بدون اینکه بپرسم چه کسانی هستن گفتم که بگذارید برنامه رو نگاه کنم، چون برنامه خاصی 23 نداشتم. گفتم باش. بعد حدود شاید یک ماه قبل، یک ماه نه 3-4 هفته، برادر من گفت که من تو رادیو یه سخنرانی تو داری، چرا من نگفته بودی این یک شنبه؟ گفتم اصلا چیز نیست. گفت چرا هست؟ و من یه کمی نگاه کردم، چک کردم، گفتم نه اشتباه میکنی. بعد فهمیدم که در رادیو هم طور که اشاره فرمودید آمده بود اعلان شد و برادر من تو رادیو شنیده بود. بعد من اینجا متوجه شدم که این مربوط به این کنفرانس. دفتر من به من گفتن که موضوع صحبت تو رو میخواستن. اون موقع بود فهمیدم که این ماجرا قولیست که دادم، گرچه من قرار بود برنامه دیگه داشتم ولی گفتم چون قول دادم میرم. باور کنید به هیچ وجه نمیدونستم کی اصلا جزو سخنرانانست، برای گفتن در یوسیا است، اینجا منم صحبت خودم رو میکنم. بعد وقتی که شاید 2 هفته قبل با آقای دکتر رخشانی صحبتی که کردم، نه حتی نمیستم جای من کجاست، به من گفتن گفتگوی تو درباره مسائل مدنی و فرهنگیه و در این زمینه هست. گفتم لیست رو میخوام. خوشبختانه من گفتن اگر به وبسایت مراجعه کنین است. اونجا که رفتم من برای اولین بار با نام دوستان آشنا شدم و البته در قسمت خانوما هم طور که شما اشاره فرمودید نام 2 نفر دیگر رو دیدم که تا حدودی میشناسم، یکی خانم مهرنگیز کار است و یکی خانم دکتر جانت آفاری که من مخصوصا با خانم آفاری به دلیل نوشته‌ها و آثارشون و زمینایی که دارن آشنا شدم. بنابراین حرفی که میفرمایید صحبت ایشون رو شنیدم. وسط اون دوستان 2 نفر دیگر رو هم اپرباد اینم اقرار کنم که 4-5 نفر از سخنرانان رو من اصلا نمیشناسم، یعنی اصلا من نمیدونم این دوستان تخصصشون کارشون چیه و واقعا باشون آشنایی ندارم. بعضی رو شاید ببینم. 2 نفری که میشناسم، یکی آقای دکتر علیرضا اکبری است که به دلیل کنفرانس هایی که هم آزادی و هم عدالت اجتماعی و دیدگاهشون از نظر اقتصادی میدونم، یکی آقای دکتر علی نیری است که ما با هم کنفرانس و سمینار و برنامه داشتیم، حتی کنفرانس علم و شبه علم. بنابراین ترکیبی که من دیدم هم چیزی نبود که برای من مانند آنچه که شما براتون سوال برانگیز بود سوال بیاره، ولی حرفی که میزنید از یه دیدگاه درسته. یعنی معمولا این گفتگو هست که ما اگر در حقیقت درگیر کنفرانسی هستیم، یک بدونیم کی هستیم، یعنی یا کجا هستیم با کی هستیم. ولی این ماجرا رو حتی به این صورت باز به من گفتن که برخی از این سخنران ها اصلا اینجا نیستن، بلکه از طریق اسکایپ احتمالاً صحبتشون پخش میشه و چون از ساعت 10 صبح هست اگر اشتباه نکنم تا 8 و 9 شب، معناش این نیست که یا همه شنوندگان و یا همه سخنران اونجا هستن یا گفتگوی میانشون وجود داره. در حقیقت هر کسی مثل محیط علمی و دانشگاهی حرفشو میزنه میره. الان من در تلویزیون فرض بفرمایید اندیشه که هستم، دوستان مذهبی برنامه دارن، دوستان چپ چپ دو سه تا برنامه دارن، برنامهشون قبل یا بعد از منه، ولی من واقعا کار خودم رو میکنم. اگر شما فرضتون بر اینه که اتفاقا خیلی هم مخالفتی با نظرتون ندارم که در این گونه موارد باید یه جایی رفت که هیچ کس دیگه ای که تفاوت اصولی و اساسی با شما داشته باشه نباشه رو میتونم بفهمم، ولی اگر کمی هم با من آشنا باشید خواهید دید واقعا موضوع من نبود و به همین جهت است که بعد از این ماجرا که لیست رو دیدم و نگاه کردم برای خود من سوال بود که اون 3-4-5 نفر دوستان اصلا کی هستن و واقعا هم نمیدونم، هنوزم به دنبالش هم نرفتم. ولی درباره خانم حقیقت چون میدونم اینی که اگر از نظر شما و به نظرتون اشکالی میاد واقعا مطلب و حرف شما رو میفهمم، ولی اگر از دید خودم که عرض کردم ماجرا چگونه شروع شد و ادامه پیدا کرد و بعدم منم یه فرصت گفتن نیم ساعته صحبت دارم که من فکر کردم نگاه میکنم به جنبه‌های فرهنگی و مدنی جامعه کنونی ایران و فکر کردم مثلا 5 تا یا 10 تا مطلب رو تو اون فرصت کوتاه میتونم بهش اشاره کنم و صحبت منم ارتباطی با سخنرانهای دیگه نداره، خودم رو به اینجا رسوندم که من درش اشکال ندارم. الان که شما میفرمایید توجه منو به خودش جلب کرد، ولی حقیقتش باز هم موضوع رو اونقدر جدی ندیدم که به عنوان یه آدمی در یک کار به قول معروف جمعی که هر کسی نظر خودش رو میگه، من جز در شرایطی که یه آدمای خاصی باشن و گفتگوی ویژه‌ای وجود داشته باشه بشه، همونطور که من توی برخی از اوقات توی برنامه‌های تلویزیونی مواردی پیدا شده که درگیر بحث و گفتگو با کسی شدم که اتفاق افتاده و اصولا مادام که آداب و ادبی رعایت بشه و یه اصولی حفظ بشه و جنبه خاصی که ازش، نه اینکه بخوام ازش استفاده یا سوء استفاده کنم، من کاری به اون ندارم، همیشه میشه از هر چیزی استفاده و سوء استفاده کرد، من درش نبینم باهاش حساسیتی ندارم، ولی شما رو هم میتونم کاملا بفهمم که براتون موضوع معنی دار و یا به هر حال براش برداشت و دریافت دیگری دارید.
خب اجازه بدین، شما میگید اگر توش سوء استفاده نباشه حساسیت آنچنانی ندارید، ولی چه سوء استفاده از این بالاتر؟ من توی پرانتز این خدمتتون میگم باز کنم قبل از اینکه جمله هم ببندم، شما همین آگهی که در رادیو 670 پخش میشه اگر گوش بکنید شروع میشه به این صورت: چالش ها و مشکلات ایران و رهیافت ها. شروع میکنن اسما رو تونتون گفتن، ایک دیگرگ زد فلان خانم فاطمه حقیقتجو، اینا تونتون گفته میشه و دکتر فرهنگ کلاکویی. یعنی شما اسم شما به عنوان یک سیل، یک مهر برای اعتبار بخشیدن، اعتبار دادن به این کنفرانس در استفاده
میشه. من آرزو میکرم، ببین عزیز دل، من واقعا آرزو میکنم چنین باشه، باورم، حال بهتون میگم چرا. من فکر کنم که اولا من همیشه به دلیل اینکه هه هست همیشه آخر بودم تو کلاس، هم همیشه نفر آخر بودم، چون به حروف الف با نگاه کنین بعدا من فقط یه بود که پشت سر من میامد. این شماره یک. دوم این متن مثل این که آقای دکتر اکبری خوندن اگر اشتباه نکنم، برای که صدای ایشون هست، اگر یه همچین لطفی داشتم سپاسگزارم. اگر واقعا هستالی این رو اونگونه میگیرید باعث افتخار منه، ولی مطمئنم نیست، برای که استادان ارجمندی حتما تو اونجا هستن، ولی اگر واقعا شما اینو اینگونه میبینید، گفتم امیدوارم چنین باشه، حداقل من از یه جهاتی خوشحال میکنه، ولی اگر میخواید ازش میفرمایید ازش چون تعجب میکنم، ولی ازش بهره برداری میشه چنین میشم، متاسفم. میفهمم
شما میدونید جان، شما میدونید که شما شنونده زیاد دارید، شما میدونید که مردم به شما گوش میکنن، خوشبختانه امیدوارم البته ایشالله وضع اقتصادی انقدر خوب باشه که به هیچ چیز شما احتیاج مبرم نداشته باشید، نه خیلی مثل خیلی از شنوندگان در داخل از خارج است که در داخل خارج از کشور. اما اگر واقعا فرصتی هست، اپورتونتی هست، اگر عشق به ایرانی هست، اگر واقعا قشر فرهیخته‌ای، دانش آموخته‌ای مثل شما که از لحاظ مردم مقبولیت دارن، اگر از قرار از قدرتشون استفاده شه، چه بهتر که در راه آزادی و آرامش و آسایش و باز کردن چشم مردم استفاده بشه. نه اینکه
من متأسفانه با تو کاملا سخت اینجا موافقم، یعنی فکر کنم حرفتون درسته و امید من اینه، ولی باورم کنید چون مطرح فرمودید، با وجودی که موضوع فردی و شخصی بود، من تا تمام اون پروسه رو خدمتتون عرض کردم و فکر می‌کنم که به هر حال یه مقدار تکلیف من همطور که از سالیم باشه آشنا هستید به مقدار زیادی روشنه. این که به من می‌فرمایید برخی از اوقات شاید در قضاوت اشتباه می‌کنه اصلا دفاعی ازش ندارم. به من می‌فرمایید اگر روز اول لیست رو می‌دیدی من هم یعنی شما هم این لطف رو می‌فرمودید تو می‌گفتید آیا دو دل می‌شدی شک دارم، ولی به هر حال به عنوان یه مسئله مطرح بود و عرض کردم اون موقع هم وقتی که دیدم متوجه شدم، ولی مخصوصا وقتی خانم کار و خانم جانت آفاری رو دیدم متوجه شدم که به هر حال این مجموعه است و دوستان دیگه مثل آقای دکتر اکبری، آقای دکتر نیری و یکی دو نفر از عزیزان دیگه که باشون آشنا هستم الان اسمشون خاطرم نیست، به من گفت که یک گفتگوی کلی است و شاید اون گفتگو مطرحه، ولی اگر می‌فرمایید از این اونگونه که شما می‌فرمایید ممکنه یا شاید یا حتما استفاده میشه، باعث تأسف من هست، ولی اگر حالا رو خط رادیو هم هست ولی اشکالی نداره، من باورم کنید این رو میتونم در ارتباط با فرزندانم، نمیخوام قسم بخورم، خودم اینقدر مهره مهمی نمیبینم یا اصلا مهره ای نمیبینم که واقعا این موضوع رو تا اون حد ببرم، ولی اگر به نظر چنین میرسه شاید، و اون حرف آخری که زدید کاملا باهاتون موافقم، ما یه جایی رسیدیم عزیز که اگر بتونیم خدمتی به مردم ایران و به جامعه ایران و به کشورمون که همه و مخصوصا من بسیار مدیونش هستم همه گونه انجام بدیم، باید این کار رو بکنیم. امیدم این است که اشتباه نکنیم، امیدم این است که راه رو از چاه تشخیص بدیم، اونم با تون موافقم، ولی من واقعا موضوع اینقدر بزرگ و مهم نمیدونم، ولی از توجه شما، اهمیتی که شما به موضوع قائلید متوجه میشم که در این گونه موارد حتما باید دقت بیشتری کرد، ولی من واقعا در این حد مسئله نمیدونم. باز ضمناً چون مجبور هستم این نکته رو عرض کنم، من دوستان اصلاح طلب رو مادام که باورها و اعتقادات خودشون رو دارن و مادام که تا حدودی جنبه های اخلاقی انسانی رو رعایت میکنن، در این که باشون گفتگویی داشته باشم، ارتباطی داشته باشم، اونقدر مسئله‌ای ندارم. ما گفتم در بحث گفتگو موافقت ابدا، اگر با من آشنا باشید به هیچ وجه من اصلا چیزی به اسم اصلاحات رو نمیشناسم، یعنی همونطور که فکر کنم دیروز نه هفته گذشته در آخر برنامه جمعه یا پنجشنبه عرض کردم، اصلا از اولی که حتی آقای خاتمی هم آمدن من فکر کردم ماجرای اصلاح طلبی یعنی چی، چون مفهوم اصلاحات از نظر جامعه شناسی حتما حرکت به جلو هست و حتی مفهوم اصلاحات در حقیقت بردن جامعه است، یعنی سران قرار یا رهبری با جامعه رو ببره مردم به دنبالش باشن. ماها یه عالمه از حقوقامون رو در زمین‌های مختلف ازمون گرفتن و بعدن یه چند تا از اونا رو از 100 تا همطور که عرض کردم شاید 5 تاشو جلومون پرتاب کردن و بعدنش رو گشتن اصلاحات. من ابداً چیزی به اسم اصلاحات در جامعه ایران نمی‌شناسم و به همین جاست که به هیچ وجه با موضوع اصلاحات که به اسمش هم گشتم استرداد، حتی تو صحبت چند سال قبل من تو نورتریچ که جمعی از دوستانی که به این نحوه تفکر ارتباط داشتن خدمتشون عرض کردم که من اصلا اصلاحات نمیفهمم، من انقلاب میفهمم ولی اصلاحات در خصوص ایران نمیفهمم، و بنابراین اگر بانوی ارجمندی که اشاره کردید اصلاح طلب هستن، اصلا از نظر من این نه راه هست و نه جهت و نه هدف و نه اصلا راه به جایی میبره و فقط یه بازی است، و اونجا میتونم کاملا نظر شما رو بپذیرم که در این گونه موارد آنچه که متاسفانه وجود داره یه نوع حالا یا باور فرد است به غلط و یا احتمالاً یه جهتی است به عمد که در راه درستش نیست، ولی اون رو هم کاملا میتونم بفهمم و به همجه است که توجه شما رو و اهمیتی که به موضوع میدید رو البته تو این قسمت
من خواهشم اینه دکتر، ممنون از وقتی که دادید، فقط اینو میخوام خدمت عرض کنم، همونطور که گفتید اصلاح طلبی و اصلاح طلبیدن وجود خارجی نداره و فرمودید از اون 175 تا رو پرت کردن جلوی ملت، من میگم یک دونش هم پرت نکردن، یک دونش رو بگید که پرت کرده باشن خیلی غیر محترمانه و بگم که این یکی از حقوق بشری شماست که ما پرت کردیم جلوتون، و اونم وجود خارجی نداره. و اصلاح طلب کسیه که میگه من براندازی این رژیم رو نمیخوام. چرا نمیخواد؟ چون علاقه داره بهش و میخواد به سود.
کاملا حرفتون درسته عزیز، کاملا درسته. اصلا مفهوم اصلاح طلبی یه راهیست برای حفظ نظامی که فکر میکنن از طریقی که داره میره نمیرسه، و برجاست که اونا برای حفظ نظام اصلا تردیدی توش نکنین. مثلا من اصلا حرفی غیر از یعنی اصلا با فرض حفظ نظام و سیستمه که اصلا مسئله اصلاح طلبی مطرح میشه و الا معنی نداره. به هر حال من با آخر وقت نمیشتم ولی خوشحالم و ممنون هستم از لطفی.
اگر من جای شما بودم شرکت نمیکردم در این.
خب یه ذره بن شما با هم تفاوت داره. ممنونم از محبتت عزیز. مرسی. خواهش میکنم. شنگ و نشمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر اسفندیار اسفندیاری پزشک متخصص بیماری‌های داخلی همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطر